صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
مرد 100 ساله‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد. نویسنده یوناس یوناسن. تنظیم برای رادیو مهسا شیروانی. راوی نگین خواجه‌نصیر با بازی فرزاد شیر محمدی. صدا بردار زهره صابری. تهیه کننده علیرضا محمدنیا.
تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
دوشنبه بهار سال 2005.
آلن کارلسن هیچ وقت اهل کش دادن مسائل نبود. برای یه لحظه فکر فرار توی سرش جرقه زد، همون موقعی که چشمش به پنجره اتاقش افتاد. اتاق آلن طبقه همکف خونه سالمندان بود. فکر فرار برای آدمی مثل آلن یکم عجیب بود. دلیلش هم ساده بود. آلن 100 سالش بود. یعنی امروز 100 سالش می شد. تا یه ساعت دیگه هم جشن تولد 100 سالگیش برگزار می شد. قرار بود شهردار و خبرنگارای روزنامه های محلی هم بیان. همینطور بقیه سالمندا و کارکنا و البته خانم مدیر بد اخلاق. اما آلن نمی خواست تو جشن تولد خودش شرکت کنه. آلن تصمیم گرفته بود فرار کنه. برای همینم پنجره رو باز کرد و آروم و با دقت رفت تو حیاط. یه لحظه تو حیاط وایساد و دور و برش رو نگاه کرد. آلن یه کت‌شلوار قهوه‌ای تنش بود با یه جفت دمپایی رو فرشی. نمیدونست برای پوشیدن کفشش برگرده یا نه. دستاشو تو جیبش کرد. کیف پولش توی جیبش بود. فکر کرد که همین بسه. چند تا اسکناس 100 کرونی توی کیفش قایم کرده بود. زانواش درد داشت و یکم شلوول شده بود. اما آلن اگه میخواست میتونست با همین زانوی وارفتن فرار کنه. سال قبل با همین پاها از کوه بالا رفته بود. به سمت ایستگاه اتوبوس رفت. ایستگاه خلوت بود. به جز آلن یه مرد ریزنقش هم با موهای چرب و ریش بلند توی ایستگاه نشسته بود. روی کاپشن مرد جوان نوشته بود دیگه هرگز. مرد جوان بلند شد. میخواست چمدون خاکستری و بزرگش رو با خودش ببره توی توالت. اما توی توالت یا خودش را میشد یا چمدونش. آلن نم نمک رفت سمت برنامه حرکت اتوبوسا. مقصد براش فرقی نداشت. به خاطر همین اتوبوسی رو انتخاب کرد که 5 دقیقه دیگه حرکت میکرد. روی نیمکت منتظر اومدن اتوبوس شد. جشن تولد نکبتیش ساعت 3 شروع می شد. یعنی تا 12 دقیقه دیگه می فهمیدن که آلن توی اتاقش نیست. مرد جوان با چمدونش اومد سمت آلن. آلنو ورانداز کرد. بعد گفت
می خوام برم دستشویی. می شه چشمت به چمدونم باشه؟
آلن قبول کرد. اما با خودش فکر کرد چه جوانکی بی ادبی. مرد جوان رفت دستشویی. اما همون موقع اتوبوس رسید. آلن به چمدون نگاه کرد و بعد هم نگاهی به اتوبوس انداخت. چمدون چرخ داشت با یه بند. میتونست چمدون رو تا اتوبوس بکشه. اتوبوس نزدیک بود و جوانم خیلی بی‌ادب بود. آلن تصمیمش رو گرفت. با چمدون رفت طرف اتوبوس. راننده اتوبوس کمک کرد تا آلن با چمدونش سوار بشه. آلن یه اسکناس 50 کرونی نشون راننده داد و پرسید
ببخشید با این تا کجا میتونم برم؟
راننده تعجب کرد اما مؤدبانه گفت
من تا ایستگاه قطار برینگم.
آلن چمدون دزدی رو پشت صندلیش گذاشت و نشست. نمیدونست چرا چمدون رو دزدیده. شاید چون صاحبش جوان بیادبی بود یا اینکه شاید امیدوار بود توش یه جفت کفش باشه. شایدم چیزی برای از دست دادن نداشت. آلن دقیقا نمیدونست چرا این کار کرده. اما راستش از کارش راضی بود. روی صندلیش لب داد. موقع چرت بعد از ظهرش بود. برای همینم چشماشو بست. همون موقع مرد جوان از توالت اومد بیرون. نیمکت خالی رو نگاه کرد. خوشگش زد. دوروبرش رو نگاه کرد و داد زد:
وای بدبخت شدم، میکشم دیره برده ها وافو، فقط اگه دستم بهت برسه.
مرد جوان عصبانی دوروبر ایستگاه اتوبوس رو گشت. از هر کسی که دید سراغ یه پیرمرد دم مرگ رو گرفت، اما آلنو پیدا نکرد. به جدول حرکت اتوبوس را نگاه کرد. اتوبوس 202 چند دقیقه قبل حرکت کرده بود. فکر کرد شماره تلفن راننده اتوبوس را از اطلاعات بگیره و زنگ بزنه و بگه که پیرمرد چمدونش رو دزدیده. اما نه، اینطوری پای پلیس به قضیه باز میشد. مرد جوانم نمیخواست پای پلیس به قضیه باز بشه. باید خودش یه کاری میکرد. امکان نداشت بذاره پیرمرد زوار در رفته درب و داغون از دستش فرار کنه. سه بعد از ظهر بود و این یعنی شروع جشن تولد آلن تو خونه سالمندان. خانم مدیر در اتاق آلن رو زد. خبری نشد. چند تا تقیق دیگه زد. اما کسی جواب نداد. خانم مدیر نگران شد و در اتاق باز کرد. پنجره باز بود و آلن توی اتاق نبود. از پنجره توی حیات رو نگاه کرد. ردپای گلی آلن توی حیات مونده بود. خانم مدیر نگران و دستپاچه همه را خبر کرد. برای پیدا کردن آلن گروه های جستجو تشکیل شد. اما چند ساعت بعد همه دست خالی برگشتند. شهردار دلش نمیخواست پلیس ماجرا را بفهمه. اما خبرنگارای روزنامه محلی در جریان گم شدن آلن بودند. برای همینم مجبور شدن که پلیس رو خبر کنند. اتوبوس خواب بود که به ایستگاه قطار بیرینگه رسیدن. راننده خیلی آروم آلن رو بیدار کرد و چمدونش هم براش گذاشت پایین. بعد از آلن پرسید:
برای بردن چمدون کمک میخواید؟
آلن از راننده تشکر کرد. خودش تنهایی میتونست چمدون رو بکشه. جایی که پیاده شده بود پر بود از درخت های سنوبر. خبری هم از تابلوی بیرینگه نبود، چه برسه به ایستگاه قطار. از هر طرف میرفتی فقط جنگل بود. بالاخره یه راه باریک شنی پیدا کرد. یکم سرده شد. فکر کرد شاید توی چمدون کفش و لباس گرم باشه. اما در چمدون قفل بود و بدون ابزار نمیتونست درش رو باز کنه. آلن با قدمای کوتاه تو راه باریک شنی راه افتاد. بند چمدون توی دستش بود و چمدونم دنبالش میرفت. یکمی که رفت رسید به یه جایی که شبیه ایستگاه قطار بود، اما در واقع ساختمون متروکهی کنار یه خط آهن تعطیل شده بود. درسته که آلن یه پیر مرد 100 سالی قبراق بود، ولی وضعیتش یواش یواش سخت می شد. روی چمدون نشست و با خودش گفت:
هیچ آدم زنده اینجا نیست.
اما اشتباه می کرد، چون همون موقع در ساختمون متروکه باز شد و یه مرد اومد بیرون. مرد تا چشمش به آلن افتاد به طرز مشکوکی بهش خیره شد. اما وقتی خوب آلنو وارسی کرد خیالش راحت شد. آخه آلن خیلی پیر بود، خیلی پیر. مرد جلو اومد و گفت:
تو کی هستی؟ تو ایستگاه من چی کار میکنی؟
آلن حال و حوصله که بحث نداشت. بنابراین سیر تا پیاز همه توی برای مرد تعریف کرد بدون کم و کش. گفت اسمش آلن کارلسنه و امروز دقیقا شده 100 سالش. گفت از خونه سالمندان فرار کرده و توی راه هم یه چمدون دزدیده. مرد خندید و گفت:
که اینطور؟ پس تو یه دزدی؟
مرد از سکو پرید پایین و با آلن دست داد. مرد به آلن گفت:
من یولیوس یونسن هستم.
مرد آلنو به داخل ایستگاه که خونش بود دعوت کرد. یونیوس یونسن از دیدن آلن خیلی خوشحال شده بود. سالها بود که هیچ دوست و همصحبتی نداشت. برای همین پرچونگیش گل کرد. یولیوس برای آلن تعریف کرد که تو شمال سوئد به دنیا آمده و تنها فرزند پدر و مادرش بوده. وقتی خیلی جوان بوده پدر و مادرش میمیرن و یه مقدار زمین بهش ارث میرسه. اما یولیوس کار کردن و دوست نداشته. برای همین زمینا رو میفروشه و پولش رو به باد میده. البته سر چند تا کارم میره. منتها هر دفعه خرابکاری میکنه و مجبور میشه قایم شه. از شمال اومده جنوب چون تو شمال گاو پیشونی سفید بوده. الانم توی ایستگاه بیرینگه زندگی میکنه و با دل دزدی اموراتش میگذره. بین محلیا آدم محبوبی نیست اما از زندگیش راضیه. وقتی داستان یولیوس تموم شد آلن پرسید:
ببینم توالت کجاست؟
یولیوس توالتو بهش نشون داد. آلن وقتی توی توالت بود صداهای مشکوکی از بیرون شنید. شک کرد. با خودش گفت شاید مرد جوان با کاپشن دیگه هرگز اومده سراغش. حدسش درست بود. مرد جوان آلنو تعقیب کرده بود. مجبور شده بود یه اتوبوس بدوزه و دنبالش را بیفته. آخه دزدیدن سواری زیادی جلب توجه میکرد. راننده اتوبوس بهش گفته بود که آلن توی ایستگاه بیرینگه پیاده شده. مرد جوانم خیالش راحت شده بود. دیگه لازم نبود به رئیسش زنگ بزنه. خودش میتونست مسئله را حل کنه. آلن از توالت اومد بیرون. صدای مرد جوان از آشپزخونه میومد. مرد جوان گوشای یولیوس رو گرفته بود و تکون تکونش میداد. آلن دور و برش رو نگاه کرد. دنبال یه چیزی برای دفاع میگشت. یه دفعه یه تیکه چوب بلند کنار در پیدا کرد. مرد جوان یه دفعه حس کرد آلن توی خونه است. چون همون موقع که آلن میخواست چوب و بکوبه توی سرش گوشای یولیوس رو ول کرد. مرد جوان برگشت و چوب صاف خورد وسط پیشونیش. مرد جوان به پشت افتاد. نه خونی، نه ناله‌ای، هیچی. فقط همونجا با چشمای بسته افتاد. یولیوس گفت:
کارت حرف نداشت. به نظرم دیگه باید چمدون رو باز کنیم. اما قبلش باید یه فکری برای این جوان بکنیم.
یولیوس به مرد جوان بیهوش اشاره کرد. آلن گفت:
باید ببندیمش به درخت.
اما یولیوس موافق نبود. ممکن بود وقتی به هوش بیاد داد و بیداد را بندازه. یولیوس فکر بهتری داشت. پشت آشپزخونه یه سردخونه کوچیک بود. یولیوس گوشت گوزنای دزدی رو توش نگه می داشت. چون الان گوش نداشت موتورش رو خاموش کرده بود. پیرمردا مرد جوانو بردن توی سردخونه و درو قفل کردن. بعدم رفتن سراغ چمدون. آلن به یولیوس گفت:
میگم که هر چی که توش بود نصف نصف، ولی اگه توش یه جفت کفش بود مال من.
یولیوس قبول کرد. بعد با چنگال قفل چمدون رو باز کردن. وقتی داخل چمدون رو دیدن آلن با تعجب گفت:
مشب تو شکر.
صدای واژه ها.
در کتابخانه گویای ایران صدا.
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
سال 1905 تا 1939.
آلن امانوئل کارسن اول تابستون سال 1905 به دنیا آمده بود، یعنی درست 100 سال پیش. پدر آلن تو راه آهن کار میکرد. وقتی آلن 5 سالش بود پدرش از راه آهن اخراج شد، بس که با همه دعوا میکرد. پدرش یه چند وقتی دنبال کار گشت اما فایده‌ای نداشت. همه میدونستن آدم شریه، بهش کار نمیدادن. برای همین پدرش به امید انقلابای کارگری موند. اما امید کافی نبود. بنابراین تصمیم گرفت خودش هم به انقلاب کمک کنه. از طرفی سوسیالیسم سوئدی یک الگوی بین المللی میخواست. برای همین پدر آلن بارشو بست و به روسیه رفت. باید به سرنگونی تزار کمک میکرد. وقتی پدر رفت آلن 10 سالش بود. مسئولیت خانواده‌ام افتاد روی دوش مادر. چند وقت بعدش هم آلن تو شرکت تولید گلیسرین پادو شد. پدر گاهی نامه می نوشت. معلوم بود اعتقادش به سوسیالیسم یک کمی سست شده. پدر تو نامه هاش از دوست و آشناهاش تو دستگاه سیاسی حرف می زد. بیشتر از همه راجع به مردی به اسم کارل می گفت. آلن به کارل می گفت عمو. عقیده عمو کارل این بود که مردم نمیدونن چی براشون بهتره. مردم به یکی احتیاج دارن تا راهو بهشون نشون بده. عمو میگفت از هر 10 تا بلشویک 7 تاشون بی سوادن. ما که نمیتونیم قدرتو بدیم دست یه مش آدم بی سواد. البته پدر در مورد بی سوادی بلشویکا بهشون حق میداد. با الفبایی که زبان روسی داشت بی سواد بودن مردم خیلی هم طبیعی بود. پدر آلن هیچ وقت از روسیه براشون پول نفرستاد. فقط یه بار یه تخم مرغ میناکاری براشون فرستاد. مادر آلن انقدر عصبانی شد که میخواست از پنجره پرتش کنه بیرون، اما منصرف شد. به جاش تخم مرغ رو به آقای گوستافسن فروخت. مادر منتظر تخم مرغای بیشتر شد، اما از نامه های بعدی پدر فهمیدن تزار سقوط کرده و سازنده ی تخم مرغام فرار کرده به سوئیس. بعد از سقوط تزار پدر آلن تو روسیه مون تا با لنین و تازه به دوران رسیده ها مبارزه کنه. البته مبارزه جدید برای پدر آلن بیشتر جنبه شخصی داشت، چون لنین مالکیت خصوصی زمین رو ممنوع کرده بود. درست همون موقع که پدر آلن 12 متر زمین خریده بود. بعدش هم که جنگ بزرگ تو 4 گوشه ی دنیا شروع شد. آلن تو جنگم پادو بود. هر روز دینامیتا رو تو جعبه میذاشت و به حرفای کارگرا گوش میداد. کارگرا هر روز خبرای جدیدی از جنگ داشتن. اتریش به صربستان اعلام جنگ کرده بود، آلمان هم به روسیه و فرانسه. بعدش بریتانیا به آلمان اعلام جنگ کرده بود و اتریش به روسیه. صربستان هم آخر سر به آلمان اعلام جنگ داده بود. جنگ همینطوری دور خودش می‌چرخید. یهو ژاپنیا و آمریکاییان وارد معرکه شدند. چند ماه بعد سقوط تزار بریتانیا بغداد و بیرون. یونانی ها و بلغاری ها افتادن به جون هم. تو این حیث و بیس عربام علیه عثمانی ها شورش کردن. همینجور که همه به هم پیچیده بودن کنسولگری سوئد بهشون خبر داد که پدر آلن مرده. نهایت عزاداری مادرش کشیدن آه خشداری بود. بعدم به آلن گفت
کاریه که شده. از این به بعد هر چی قرار باشه پیش بیاد پیش میاد آلن.
آلن خیلی منظور مادرش رو نفهمید، اما فهمید که پدرش مرده و جنگ تموم شده. آلن تو 13 سالگی مهارت خاصی پیدا کرده بود. با مخلوط کردن نیتروگلیسرین، نیترات سلولوز و نیترات آمونیوم با خاک اره و چند تا خرت و پرت دیگه مواد منفجره درست میکرد. آلن مطمئن بود که این مهارت یه روز به دردش میخوره. 2 سال بعد مادر آلن مرد. آقای گوستافسن مغازه‌دار محل خیلی عصبانی شد، چون مادر آلن بدون هماهنگی با اون و بدون اینکه بدهیشو صاف کنه مرده بود. آلن با پس‌اندازش مادرش رو دفن کرد و شرکت دینامیت کارلسن رو راه انداخت. هرچند همکاراش مدام سعی داشتن آلن رو جذب جنبش‌های سیاسیشون کنن، اما آلن عاقل‌تر از این حرفا بود. فلسفه ی زندگی آلن شده بود حرف آخر مادرش.
کاریه که شده. از این به بعد هرچی قرار باشه پیش بیاد، پیش میاد آلن.
آلن یاد گرفته بود با همه چی منطقی برخورد کنه. وقتی پدرش مرد، کلی هیزم شکست تا آروم بشه. وقتی مادرش مرد، توی آشپزخونه موند و منظره بیرون رو نگاه کرد. بعدش خیلی آهسته گفت:
خب مامان، خداحافظ.
اینطوری بود که فصل تازه‌ای توی زندگی شروع شد. وقتی بقیه مشغول شب نشینی و خوشگذرانی بودن، آلن تو شرکت دینامیت خودش سخت کار میکرد. آلن عاشق شرکتش بود. اغلب تو معدن شن نزدیک خونش مواد منفجره جدیدش رو آزمایش میکرد. همین آزمایش ها بود که گوستافسن و ماشینش رو فرستاد هوا. بعد از این انفجار آلن رو بردن آسایشگاه. تو آسایشگاه پروفسور لوندبوری به دلایل اجتماعی و همینطور اصلاح نژاد آلن رو عقیم کرد. آلن کندذهن بود. با سابقه آلن و پدرش بهتر بود ژنشون دوباره تولید نشه. به هر حال آلن از این بابت عین خیالش نبود. تازه توی درمونگا خیلی هم بهش خوش میگذشت. بهش رسیدگی میکردن، باهاش حرف میزدن و جواباش هم یادداشت میکردن. بالاخره تو بهار سال 1929 دکتر لوندبری اعلام کرد که آلن بازپروری شده. آلن به آغوش جامعه برگشت. اما اون موقع حتی پول خرید بلیت قطارشو نداشت. وقتی به خونش رسید، خونه یک کوچیکش مخروبه شده بود. فکر کرد وقتش رسیده آخرین پیوندشو با گذشته قطع کنه. آلن چند تا لوله دینامیت تو خونه کار گذاشت و سوار دوچرخه تریلر دارش شد. 3 دقیقه بعد خونه تیکه تیکه شد. آلن دوباره به خاطر تخریب از سر بی‌احتیاطی دستگیر شد. پلیس دوباره با دیوونه خونه تماس گرفت، اما همکارای دکتر لوندبری خودشونو به نشنیدن زدن. از طرفی سر بازرس پلیس شلوغ بود. باید از شر آدمای زیادی خلاص می‌شد. یهودیا، کولیا، سیاه پوستا، کندذهنا. کارلسن بینوام که کاری نکرده بود. فقط خونه خودش رو منفجر کرده بود. مسلماً آلن حق داشت خونه خودش رو منفجر کنه. سوئد کشور آزادی بود. برای همین آلن دوباره سوار دوچرخه شد. از سربازرس خداحافظی کرد و رفت به طرف شمال. توی مسیر به یک کارخونه ساخت توپ رسید. فکر کرد شاید تو کارخونه بهش کار بدن. حدسش درست بود. با مدیر کارخونه حرف زد و تونست شغل کارشناس انفجار رو بگیره، چون متخصص انفجار کم پیدا می شد. کارخونه فقط یه کارشناس انفجار داشت، استبان. استبان خارجی بود و مدیر کارخونه خیلی بهش اعتماد نداشت. آلن و استبان خیلی راحت با هم جور شدن و کنار اومدن. اونا تو اتاق پشت کارخونه با هم دیگه زندگی می کردن. استبان سرگذشت جالبی داشت. توی مادرید عاشق شده بود. اما بعدها میفهمه دختر میگل دریبرا نخست وزیر اسپانیا است. دریبرا آدمی نبود که بشه باهاش سرشاخ شد. اما نخست وزیر 2 راه پیش پای استبان گذاشته بود. یا بره به یه جای خیلی دور یا رضایت بده تو سرش یه گلوله خالی کنن. استبانم راه اول رو انتخاب کرده بود. اومده بود به یه جای خیلی دور، یعنی سوئد، و توی این کارخونه مشغول به کار شده بود. استبان به مدیر کارخونه گفته بود تو اسپانیا کارش مواد منفجره بوده، اما در حقیقت کارش چیدن گوجه فرنگی بوده. آلن از استبان اسپانیایی یاد گرفت. 1 سال بعد اسپانیایی رو کامل می فهمید. 2 سال بعدم راحت حرف می زد. روزگار همینجوری میگذشت تا اینکه مسیر زندگی آلن دوباره عوض شد. استبان با خبر شد دریبرا استعفا کرده. حالا دیگه دموکراسی و سوسیالیسم دم دستشون بود. استبان میخواست برگرده کشورش. کارخونه مهمات سازی هم دیگه رونق نداشت، چون وزیر دفاع فکر میکرد دیگه جنگی پیش نمیاد و نیازی به مهمات نیست. برای همین استبان به آلن گفت که با هم برن اسپانیا. آلن هم قبول کرد. اینطوری شد که بعد از گرفتن حقوق هفتگیشون فلنگو بستن و رفتن. سفرشون به اسپانیا 3 ماه طول کشید. وقتی آلن و استبان به اسپانیا رسیدن دوباره اوضاع به هم ریخته بود. سلطنت سقوط کرده بود و جمهوری برقرار شده بود. اما راستا و چپا با هم درگیر بودن. توی انتخابات چپا برنده شدن و راستا دلخور بودن. یا شاید هم برعکسش. آلن هیچ وقت سیاست رو دوست نداشت. به هر حال دوباره جنگ شد. آلن مجبور بود سایه به سایه دوستش استبان بره. برای همینم دوتایی رفتن تو ارتش. تو جنگ وقتی میخواستن یه پل منفجر کنن، استبان با خمپاره دشمن متلاشی شد. آلن با دیدن این صحنه فکر کرد اومدنشون به اسپانیا اشتباه بود. شاید باید تو سوئد میموندن. آلن دلش میخواست برگرده، اما وسط جنگ گیر افتاده بود. چاره ای نبود، باید به زندگی ادامه میداد. برای همین رفت پیش فرمانده استبان. به فرمانده گفت در ازای 3 وعده غذا هر چیزی که بخوام براشون منفجر میکنه. اما فرمانده میخواست آلن رو تیرباران کنه، چون سوسیالیسم و جمهوری براش فرقی نمیکرد. تازه میخواست وسط خدمت تو ارتش لباس شخصی تنش باشه. فرمانده وقتی فهمید که کارشناسای انفجار آخر سر تیکه تیکه میشن، با آلن کنار اومد. به جای اعدام استخدامش کرد، اما از 2 تا سرباز خواست تا مراقب کاراش باشن. به هر حال خارجی بود و امکان داشت جاسوس باشه. سر تا سر جنگ هر چی رو میگفتن آلن منفجر میکرد. البته شغل بی خطری نبود. هر 2 تا سربازی که مراقبش بودن بالاخره کشته شدن. آلن کم کم موقع منفجر کردن هر چیزی مراقب بود که کسی کشته نشه. برای همین وقتی دشمن میخواست از پل آمادی انفجار رد بشه، طاقتش تاق شد و از پشت بوته ها بلند شد و داد زد:
برگردین، برین عقب وگرنه میرین رو هوا.
مرد ریزنقشی که سینش پر از مدال بود یکی خورد، اما به همراهاش دستور داد برگردن عقب. دشمن برگشت عقب و پل پشت سرشون منفجر شد. اون مرد ریزنقش با مدالای روی سینش ژنرال فرانکو بود. ژنرال فرانکو آلن رو به شام دعوت کرد. آلن آدم دروغگویی نبود، اما صلاح ندونست به ژنرال بگه خودش مواد منفجره رو زیر پل گذاشته. فقط گفت اتفاقی شاهد کار گذاشتن مواد منفجره بوده. ژنرال خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. منجیشو درست و حسابی بغل کرد. بعدم سر میز شام خوابشون برد. وقتی بیدار شدن جنگ تموم شده بود. ژنرال فرانکو حکومت اسپانیای جدید رو به دست گرفت. ژنرال به آلن پیشنهاد کرد سردسته محافظش بشه، اما آلن تشکر کرد و گفت باید برگرده سوئد. ژنرال هم بهش اجازه داد، حتی براش توصیه نامه نوشت. آلن با توصیه نامه ژنرال مجانی سوار کشتی شد، اما کشتی نمیرفت سوئد، میرفت نیویورک.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
www.iranseda.ir.
فصل سوم.
دوشنبه بهار 2005.
روزنامه ها ماجرای گم شدن پیرمرد 100 ساله را تیتر کردند. از اونجایی که پیرمرد حواس پرتی یا مشکل خاصی نداشت، احتمال میدادن دزدیده شده باشه. برای همین پلیس دست به کار شد. پرونده یه گم شدن آلن رو سپردن به سرباز رس آرونسن و یه افسر یونیفرم پوش. آرونسن با بررسی سرنخا به ایستگاه اتوبوس و بعد به ایستگاه بیرینگه رسید. راننده ی اتوبوس ایستگاه بیرینگه به سرباز رس آرونسن گفت:
یه جوون لات دنبال پیرمرده میگشت. یه جوونی که روی کاپشنش نوشته بود دیگه هرگز.
قبل از رسیدن آرونسن، آلن و یولیوس چمدون رو باز کردن. چمدون پر بسته های اسکناس 500 کرونی بود. یولیوس به سرعت حساب کرد.
10 ردیف عمودی در 5 ردیف افقی که تو هر کدومش 500 تا بسته اسکناسه. خب میکنه به عبارتی 37.5 میلیون. آره دیگه همین میشه اگه درست حساب کرده باشم. بگک نیست.
همون موقع مرد جوان از توی سردخونه بلند بلند فوش میداد و دریوری میگفت. به در لگد میزد و دیوونه بازی در می آورد. آلن باید تمرکز میکرد، ولی سر و صدای مردک نمیذاشت. برای همین موتور سردخونه رو روشن کرد تا آتیش مرد جوان فروکش کنه. این کارش اثر کرد. مرد جوان ترسید و ساکت شد. دیگه باید به رئیسش زنگ میزد، اما تو سردخونه موبایلش آنتن نمیداد. شب شد و بعد صبح شد. آلن چشم باز کرد. یولیوس با سرخوشی به آلن صبح بخیر گفت.
صبح بخیر. دو تا خبر دارم. یکی خوب و یکی بد. خب کدوم اول دوست داری بشنوی؟ خب خبری خوب اول بگو. خب یه صبحونه یه درست و حسابی برات روی میز چیدم. قهوه و ساندویچ با گوشت و تخم مرغ همسایه. دوست داری؟
شبونه بدون فرنی با 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 با. چه خبر خوبی.
بعد شبونه یولیوس خبر بد داد.
اما خبر بد این که دیشب یادمون رفت موتور سردخونه رو خاموش کنیم.
آلن گلشو خاروند. نباید این بی‌دقتی روزشو خراب کنه. آلن و یولیوس با یه دیلم رفتن سراغ مرد جوان. البته بعید بود بعد 10 ساعت مرد جوان تو دمای 0 درجه زنده مونده باشه، ولی باید با دقت وارد می شدن. کار از محکمکاری عیب نمی کرد، اما اقدام احتیاطیشون بی خود بود. جوان چنباتمه زده یخ بسته بود. موتور رو خاموش کردن و دوباره رفتن سراغ پولا. حساب یولیوس غلط بود. پولا دقیقاً 50 میلیون کرون بود. آلن با خوشحالی گفت:
50 میلیون راحت تر میشه تقسیم کرد تا 37 میلیون.
یولیوس گفت:
من میتونستم 37 میلیونم راحت تقسیم کنم، اما خب تقسیم 50 میلیون راحت تره.
بعد خیلی زود از ایستگاه میرفتن. مرد جوان حتما دوستایی داره که دنبالش میان. آلن موافق بود، اما باید جسد مرد جوانو با خودشون میبردن. یولیوس و آلن مرد مرده رو بردن تو آشپزخونه. آلن جسد رو ورانداز کرد و کفشاش رو از پاش درآورد. کفشا اندازش بود. مرد جوون مردم اعتراضی نکرد. توی مرحله بعدی جوون رو تا دم در هل دادن. بعد از پله پرتش کردن پایین. یولیوس واگن ریلی رو از انبار آورد. قرار شد یولیوس رکاب بزنه، چون پای آلن رو نداشت. جسد رو روی صندلی عقب نشوندن و به چشماش عینک زدن. 5 دقیقه بعد یه ولوو آبی به ایستگاه بیرینگه رسید. سرباز از آرونسن از ماشین پیاده شد. اما توی ایستگاه جز یه دمپایی رو فرشی و یه میز صبحونه 2 نفره که جمع نشده بود چیز دیگه پیدا نکرد. آلن و یولیوس همونطور که می رفتن با هم در مورد عبارت دیگه هرگز بحث می کردن. آلن فکر می کرد نوشته یه روی کاپشن بی‌معناست، اما یولیوس معتقد بود جمله به این مسخرگی تصادفی و الکی نیست. حق با یولیوس بود. دیگه هرگز اسم یه گروه کوچیک از مردای جوان سابقه دار بود. رئیس گروه مرد میانسالی به اسم پرگونار یردین بود. همه یردین رو رئیس صدا می زدن. قد یردین 2 متر بود با 220 کیلو وزن. اگه چیزی عصبانیش می کرد فوراً دست به چاقو می شد. اوائل شغل یردین واردات بود، اما کار پردردسر بود با سود کم. برای همین یردین فکر جالبی کرد. یه کلاه اسکی روی سرش کشید و با یه قمه و گفتن هی رفیق پول رد کن بیاد وگرنه درآمد رقباشو دزدید. یردین با همین روش 1000 کرون به جیب زد. وقتی میشد اینقدر راحت پول در آورد چرا بی خودی کار کنه؟ یردین 20 سال تمام کارآفرین موفق توی عرصه خلاف بود. چند تا نوچه جوونم پیدا کرده بود، اما توی آخرین سرقت همشون دستگیر شدن. توی زندان فکر گروه دیگه هرگز به ذهن رئیسشون رسیده بود. دیگه هرگز قرار بود رئال مادرید گروه های خلافکار باشه. آخه رئیس عاشق فوتبال بود. تو زندان یه عضو دیگه برای گروه گرفتن. یه ونزوئلایی به اسم خوس ماریا رودریگز که اسمشو کاراکاس گذاشتن. بالاخره رئیس و ستا نوچش آزاد شدن. دست برقضا کاراکاس یه دوست کولومبیایی داشت. دوست کولومبیایی کاراکاس گروه دیگه هرگز رو وارد معاملات بزرگ مواد مخدر کرد. به این ترتیب قضیه یه سرقت به طور کل منتفی شد. یکی از نوچه های دست و پا چلفتی مسئول معامله با روسا شده بود. اما هنوز بر نگشته بود. روسا قسم خورده بودن جنسو گرفتن و پولم دادن. رئیس فرض رو بر این گذاشت که روسا راست گفتن، اما از طرفی نوچه کودن‌تر از این حرفا بود که با پول رئیس بزنه و بره. پس احتمالاً کسی وسط راه ناکارش کرده بود. حتما کسی وسط راه چمدون رو دزدیده بود. اما کی؟ رئیس این سوال تو جلسه مطرح کرد، اما نوچه هاش جوابی براش نداشتن. برای همین رئیس یکی رو فرستاد تا سر و گوشی آب بده. رئیس گفت لازم نیست کاپشنشو بپوشه، چون شهر به خاطر یه پیرمرد 100 ساله احمق پر پلیس شده. گم نشده بود. شاید یکم غافلگیر و گیج شده بود. اما گم شدن حتما بحث دیگه بود. آلن و یولیوس جنازه را تا ته جنگل بردن. ولی از بخت بدشون یک کشاورز اونا را دید. کشاورز به گروه 3 نفرشون خیره شد. برای همین راهشون را ادامه دادن. یولیوس به سمت ریختگری محلی رکاب زد. فکر میکرد سر راهشون از دریاچه میگذرن و میتونن جنازه را بندازن تو دریاچه. اما دریاچه را پیدا نکردند. به جاش وارد محوطه ریختگری شدند. محوطه متروکه بود. یولیوس به ساعتش نگاه کرد. 12:10 بود. فهمید وقت ناهاره. یولیوس توی محوطه گشتی زد. یک کانتینر پر از لوله فولادی تو محوطه بود. لوله های فولادی شبیه محفظه دردار بودند. آلن و یولیوس جنازه رو توی یکی از لوله ها ته کانتینر جا دادن. در چوبیش هم بستن. وقتی این نشونی روی در رو دیدن خیلی خوشحال شدن. لوله ها می رفتن آدیس آبابای. عملیات به خوبی انجام شده بود. پیرمردا از کارشون راضی بودن. عملیات سرباز از آرانسن موفق نبود. آرانسن توی ایستگاه بیرینگه چیزی پیدا نکرد. سرباز از آرانسن برای تحقیقات بیشتر به روستا رفت. مردم روستا گفتن یولیوس یونسن تو ساختمون ایستگاه زندگی میکنه. همه بدون استثنا معتقد بودن یولیوس دوست و کلاه برداره. اما هیچ کدوم شب گذشته چیز مشکوک یا عجیبی ندیده بودن. اما در آخرین لحظات کشاورز اطلاعات جالبی به بازرس داد. کشاورز یولیوس رو با یه مرد خیلی پیر و یه جوان عینکی بدون کفش دیده بود. سربازرس سریع به سمت ریختگری رفت. آلن خسته شده بود. هرچی نباشه تازه 100 سالش شده بود. یولیوس حواسش به آلن بود. بهش قول داد خیلی زود مشکل وسیله نقلیه رو حل کنه. یولیوس آلن رو برد به یه دکه هات‌داگ فروشی. بنی صاحب دکه هات‌داگ فروشی تقریبا 50 سالش بود. هنوز موهاش نریخته بود. تازه یه دومسبی پشت سرش بسته بود. بنی یه مرسدس نقره‌ای داشت. یولیوس حساب کرد.
دو تا هاتداگ و نوشابه پرتغالی به اضافه مرسدس و بنی برای شوفری. خب فکر کنم کلن بشه 100,000 تا.
یولیوس مبلغ پیشنهادیشو به بنی گفت. بنی هم فوراً قبول کرد. کسب و کار بنی زهره هم میداد. فهمیده بود راه انداختن دکه ساندویچی توی یه دهکده کوچیک فکر اقتصادی خوبی نیست. اصلا قبل از اینکه پیرمردای محترم برسن میخواست شغلشو عوض کنه. البته به شوفری فکر نکرده بود، ولی شوفری هم خوب بود. بنی کلاه سرآشپزیشو انداخت تو سطل آشغال و در ماشین رو برای آلن و یولیوس باز کرد. بعد پرسید:
آقایونی کجا تشریف میبرین؟
آلن و یولیوس با هم مشورت کردن. بالاخره به بنی گفتن بره سمت جنوب. بعد سربازش آرونسن به ریختگری رسید. کارگرا مشغول کار بودن. هیچ کدوم یه واگن ریلی ندیده بودن. اما دوتا پیرمرد با یه چمدون توی جاده دیده بودن. پیرمردا میرفتن سمت پمپ بنزین و دکه هات‌داگ فروشی. آرونسن پرسید:
دوتا مردیم، من شتا؟
کارگرا نفر سومو ندیده بودن. آرونسن به سمت دکه هات‌داگ فروشی رفت، اما دکه بسته بود. برای همین به سمت پمپ بنزین رفت، اما هیچ کس نه چیزی دیده بود نه چیزی شنیده بود. بازرس دست از پا درازتر برگشت. دمپایی یه رو فرشی پیرمرد رو به کارکنای خونی سالمندان نشون داد. همه تایید کردن که دمپایی ها مال آلنه. رئیس پلیس هم اعلام کرد آلن کارلسن دزدیده شده. هرچند خود آرونسن میدونست که نظرگش با اخجور در نمیاد. یونسن و کارلسن بین ریختگری و پمپ بنزین دود شده بودن و رفته بودن به هوا. تنها چیزی که توی مسیرشون بود یه دکه هات‌داگ فروشی بسته بود. هیچی درست نبود. هیچی با هیچی جور در نمیومد. موبایل سرباز رس زنگ زد. پلیس سرنخ جدیدی پیدا کرده بود. یه مرد 100 ساله رو توی مرسدس نقره‌ای دیده بودن. احتمالاً یه مرد میانسال با موی دومسبی دزدیده بودش. آرونسن قضیه رو جدی نگرفت. فرق سرنخ خوب و بد رو میدونست، اما اطلاعات داده شده کم و بیش درست بود. بنی وایساد تا بنزین بزنن. یولیوس با احتیاط چمدون رو باز کرد. یه اسکناس 500 کرونی برای بنزین بیرون کشید. بعد پیاده شد تا کش و قوسی به پاهاش بده. بنی و آلن توی ماشین منتظرش بودن. یولیوس بهشون آب نبات تعارف کرد. آلن با اخم گفت:
نباید این کارو میکردی. ما 50 میلیون کرون توی چمدون داریم، بعد اون وقت تو میدی و یه بسته آب نباتو میداشتی؟
بنی با تعجب گفت:
شما 50 میلیون توی چمدونتون دارین؟
آلن لبشو گاز گرفت. یولیوس گفت:
نه دقیقا، چون 100,000 تاشو داریم به تو، 500 تاشم برای بنزین.
ماشین ساکت شد. چند لحظه بعد یولیوس سکوتو شکست. باید این مشکل رو حل میکرد. بنابراین تمام ماجرا رو بدون کم و کاست برای بنی تعریف کرد. اینجوری بنی تصمیم میگرفت بمونه یا بره. هضم کشتن یه آدم برای بنی سخت بود، اما به هر حال اتفاقی تصادفی بود و بنی درک میکرد. بنی تمام قضیه رو سبک و سنگین کرد. بالاخره هم تصمیم گرفت بمونه. اینطوری بود که بنی از شوفری به همدست ارتقا پیدا کرد. سکوت تو سفر ادامه پیدا کرد. بعد از چند ساعت رانندگی بنی پیچید توی جاده پرت. میخواست هتل یا یه خونه اجاره‌ای کوچیک پیدا کنه. یولیوس گفت:
هتل جای خوبی نیست. هتل توجه مردم رو جلب میکنه. به نظرم بهتر بود که مزرعه یا خونه جنگلی پیدا کنیم.
نظرش معقول بود. برای همین پیچیدن تو اولین کوره را. روی صندوق پست نوشته بود مزرعه دریاچه. یکم جلوتر یه خونه دو طبقه قرمز بود. جلوی خونه وایسادن. زن 40 ساله مو قرمزی با سگش از خونه اومدن بیرون. مردا پیاده شدن. زن وراندازشون کرد. بعد گفت:
فرمایش، اینجا چه غلطی میکنین؟
یولیوس گفت:
نه، ما گم شدیم، خیلی هم خسته ایم. حاضریم برای اینکه اینجا بمونیم 100,000 تا بهت بدیم.
زن گفت: 100,000 تا؟ فرارین؟
نه، فقط خیلی خسته ایم. آلن دوستم خیلی سنش رفته بالا، نزدیک 100 سالشه. خب دقیقاً 100 سال.
لا مصب، 100 سالته؟ خیلی خب، جهنم و ضرر بمونین، اینجا کلی اتاق داریم، شامم یه ساعت دیگه حاضر میشه. بنی به زن نگاه کرد، ازش پرسید:
اسم شما چیه خانم زیبارو؟
گانیلا، اما از این اسم زیبارو هم بدم نمیاد آقا. زن به طرف انبار رفت. بنی گفت:
گمونم عاشق شدم.
بعد صدای نعره اومد، صدای حیوانی بزرگ و دردمند. زیبارو گفت: آروم باش سونیا، خبر مرگم دارم میام دیگه. وقتی زیبارو برگشت پرسیدن:
صدای چی بود؟
سونیا، فیلم.
فیل؟
زیبارو فیل و موقعی دزدیدن سیب از باغش دستگیر کرده بود. فیل از سیرک فرار کرده بود. پلیس و آدمای سیرک فکر کرده بودن فیل مرده. زیبارو هم تصمیم گرفته بود سونیا رو نگه داره. البته اختلافاتی بین سونیا و سگش باستر بوده که خیلی زود حل شده بود. بنی پرسید:
ببینم چرا سونیا ناله میکنه؟ من دامپزشکم.
زیبارو بنی رو برد انبار. پای چپ سونیا ورم کرده بود. بنی سونیا رو معاینه کرد. یه شاخه شکسته زیر ناخن دوم پای سونیا گیر کرده بود. بنی به کمک یک آرام بخش و انبر ظرف 2 دقیقه کار رو تموم کرد. بعد زیبارو و بنی دوباره برگشتن خونه. آلن و یولیوس میخواستن بدونن یه دامپزشک توی دکه هات داگ فروشی چی کار میکنه. بنی گفت:
داستانش مفصله، اما خلاصش رو بخوام بگم، من فقط یه دامپزشک نیستم، تاریخ‌دان، مربی ورزش، زبانشناس و جرمشناس هم هستم. چند تا مدرک دیگه‌م تو رشته‌های دیگه دارم.
بنی 30 سال تو تمام رشته‌های مختلف درس خونده بود، چون ارثیه عموش در صورتی به بنی و برادرش می‌رسید که هر دو مشغول تحصیل باشن. برادرش خیلی زود از دوره جوشکاری فارغ التحصیل میشه و هزینه تحصیلش قطع میشه، اما بنی همینطور به درس خوندن ادامه میده. همین هم باعث دشمنی دوتا برادر میشه، تا اینکه وکیل عموش بهش خبر میده ارثیه عموش ته کشیده. بنی هم مجبور میشه دنبال کار بگرده و هات داگ فروشی رو راه میندازه. بعدم چون درآمدش خوب نبوده، راننده آلن و یولیوس میشه. بعد نوبت زیبارو بود که از زندگیش تعریف کنه. 18 سالم بود که ازدواج کردم. میدونین 2 سال بعد شوهرمو با اردنگی انداختم بیرون. خونه و مزرعه‌ام از مادر و پدرم بهم ارث رسیده، اما حالا دیگه کپگیرم ته دیگ خورده. میدونین راستش دنبال یه کار میگردم، چون خرج سونیا خیلی زیاده. زیبارو و تازه واردا تمام شب حرف زدن، اینقدر که آلن سر میز شام خوابش برد. همون موقع که آلن خواب 7 پادشاه رو میدید، آدمایی که زیادی دنبالشون بودن، مثلا رئیس گروه دیگه هرگز و نوچه‌هاش. توی اخبار میگفتن احتمالاً خلافکارا یه پیرمرد 100 ساله رو دزدیدن، اما خلافکارا نمیفهمیدن یه پیرمرد 100 ساله به چه کارشون میاد. از نظر سرباز راس آرونسن هم این نظریه عجیب بود. برای همین آرونسن دوباره برای بررسی‌های بیشتر به ایستگاه بیرینگه رفت. این دفعه با سگ پلیس و متصدی سگ. تو مسیر طولانیشون کنار خط آهن، سگ هیچ واکنشی نشون نداد. اما به محض اینکه به واگن ریلی رسیدن، سگ بی‌قرار شد. یه پاشو برد بالا و باق زد. واقعش قطع نمی‌شد. آرونسن از متصدی سگ پرسید:
این میخواد به ما چیزی بگم؟
این کارش یعنی اینجا یه جسد بوده؟
آرونسن فکر کرد یه جسد؟ شاید اون جوان با کاپشن دیگه هرگز آلنو کشته باشه. بعد فکر کرد شاید هم برعکس، احتمال دومی بیشتر بود. آرونسن گفت:
باید جسد رو پیدا کنیم.
سگ بیشتر بو کشید، اما 3 متر جلوتر وایساد. سگ گیت شده بود، دور خودش میچرخید. آرونسن از کارگر رو پرسجو کرد. پرسید تو چند ساعت گذشته محموله از ریختگری رفته بیرون یا نه. اونام گفتن فقط یکی، یه کانتینر که الان حتما از مرز سوئد گذشته. حدود 3 هفته بعد ملوانی متوجه بوی تعفن از محموله میشه. توی یکی از لوله‌ها جنازه گندیده‌ای پیدا میکنن. ملوان حوصله استنتاق پلیس جیبوتی رو نداره. در ضمن جنازه بوی وحشتناکی هم داره. برای همین جنازه ای رو که روی کاپشنش نوشته شده دیگه هرگز، میندازن توی دریا.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
صبح خیلی زود زیبارو و بنی به سونیا سر زدن. پای سونیا خیلی ورم کرده بود. بنی با خودش فکر کرد که حداقل 1 کیلو آنتیبیوتیک لازمه. زیبارو قبلا تو درمانگاه کار میکرد. کلید درمانگاه هنوز دستش بود و درمانگاه تا ساعت 7 باز نمیشد. ساعت 4 صبح بود. خیلی وقت داشتن. همون موقع که بنی و زیبارو میخواستن برن دنبال آنتیبیوتیک، آلن بیدار شد. آلن خیلی سرحال بود و دلش میخواست باهاشون بره. از نظر زیبارو اشکالی نداشت. درمونگام خیلی دور نبود. از درمونگا 1 کیلو آنتیبیوتیک و چند تا داروی دیگه که ممکن بود لازمشون بشه برداشتن. همه چیز خیلی خوب انجام شد. فقط موقع برگشتن یه جوونکی اونا رو دید. جوون با تعجب بهشون نگاه کرد. انگار اولین باره که چند تا آدم رو با هم دیده. جوونک چنگک بود. نوچه رئیس خلافکارا. چنگک دنبال جایی بود تا سیگار بخره. احتمالاً اون موقع صبح یه زنی مو قرمز با مرد مو دومسبی و یه پیرمرد خیلی خیلی پیر براش عجیب بود، ولی اون اونقدر دلش سیگار میخواست که فقط تعجب کرد. اما بعدها از این بابت خیلی تعصب خورد. بنی به سونیا آنتیبیوتیک داد. زیبارو هم مشغول درست کردن صبحونه شد، اما فهمید برای صبحونه یه چیزایی کم داره. ساعت نزدیک 8 بود. فروشگاه ها دیگه باز شده بودن. زیبارو توی فروشگاه بود که فهمید کاسه ای زیر نیم کاسه است. چشمش به روزنامه افتاد. نوشته بود روبوده شدن مرد 100 ساله به دست دار و دسته تبهکار. پلیس در جستجوی شاه دوست. زیبارو مثل چغندر قرمز شد. فکرش به همه جا رفت. از عصبانیت دیوونه شده بود. زیبارو روزنامه رو خرید، اما هرچی میخوند عصبانی تر میشد.
یعنی بنی عضو دیگه هرگز بود هان؟ یولیوس شاهداز بود؟ کی رو دزدیده هان؟ همشون که از قرار معلوم با هم خوب و خوش بودن، هیچی با هم جور در نمیاد.
بله، هیچ جای داستان با هم جفت و جور نمیشد. تو روزنامه نوشته بود سازمان تبهکاری دیگه هرگز آلن رو دزدیده. طبق شواهد پای شاهدوز یونسن هم در میون بود. زیبارو هرچی فکر کرد رابطه بین سه مرد رو پیدا نمی کرد. وقتی رسید خونه حسابی داد و بیداد رو انداخت. روزنامه را روی میز پرت کرد و تفنگ دلولش رو از روی دیوار برداشت. البته تفنگ خراب بود، اما مردا که نمی دونستن. یولیوس مجبور شد همه چی رو برای زیبارو تعریف کنه. آلنم گفت که می تونن پولی تو چمدون رو به 4 قسمت مساوی تقسیم کنن. حتم این داستان برای زیبارو خیلی سخت بود، اما اوضاع مالیش خوب نبود و برای همین مجبور بود قبول کنه که با اونا شریک بشه. و این شد که آرامش دوباره به مزرعه برگشت. قرار شد تا آب از آسیاب بیفته مردا توی خونه زیبارو بمونن. سرباز از آرنسون در به در دنبال گم شده هاش بود. هر کسی که می رسید ازش سراغ آلن و یولیوس و مردی با موهای دومسبی رو می گرفت. در ضمن فهمیده بود که نباید سرنخی رو نادیده بگیره. آرنسن از کارگرای پمپ بنزین پرسجو کرد. فهمید مرسدس بعد از بنزین زدن از جاده اصلی خارج شده. این خبر کارش رو آسون تر می کرد. اینطوری مقصدهای احتمالی محدودتر می شدن. غیر از آرونسن چنگک هم چیزایی دستگیرش شده بود، مخصوصا بعد از دیدن عکس آلن تو روزنامه ها. آلن همون پیرمرد خیلی پیری که صبح خیلی زود دیده بود، اما اون دیگه از چنگش فرار کرده بود و چنگک نمیتونست اونو بگیره. هر جا می رفت با چشم دنبال یه زن مو قرمز و یه مرد مو دو مسبی و یه پیرمرد خیلی خیلی پیر بود. اما خدا می دونست کی دوباره اونا به تورش می خورن. چنگک چهار روز تموم دنبال پیرمرد دار و دستش گشت. رئیس گفته بود مشتریای سوپرمارکت رو زیر نظر بگیره. چنگک هم همین کار کرد. اما توی این چهار روز هیچ مرسدس نقره‌ای نیومد. چنگک که مایوس شده بود چشمش افتاد به یه فولکس واگن قرمز. مسلماً فولکس واگن قرمز با مرسدس نقره‌ای خیلی فرق داشت. اما رانندش یه زن مو قرمز بود. چنگک با رئیس تماس گرفت و بهش خبر داد. بعدم زن مو قرمز رو تعقیب کرد. همین موضوع باعث شد سرباز رس آرونسن هم تیکه جدیدی از پازل رو پیدا کنه. سرباز رس برای یردین رئیس گروه خلافکارای دیگه هرگز شانود گذاشته بود. حالا یه زن مو قرمزم به پرونده اضافه شده بود. آرونسن از روی پلاکی که چنگک به رئیس داده بود نشونی زن رو پیدا کرد. احتمالاً سر و کله رئیس هم این وسط ها پیدا می شد. آرونسن می تونه سر به زنگا برسه و همشون رو بگیره. چنگک انقدر از کشفش ذوق کرده بود که پشت سر زیبارو وارد حیاط شد. حتی نزدیک بود فیل و پیره مرد خیلی پیر و زیر بگیره. چنگک حسابی دست پاچه شد. تلو تلو خوران پیاده شد. اسلحه‌شو بیرون کشید و به زیبارو و مردا گفت
دستا بالا.
همه دستاشونو بالا بردن. چنگک باز داد زد
نه یوزی ها رفیقم کجاست؟
همه به هم نگاه کردن. چنگک دوباره داد زد
نه یالا جمدون رد کنیم بیاد.
آلن فهمید که قضیه از چه قراره. باید یکم خطر میکرد. برای همین گفت
چه شیشلول خوشگلی میشه ببینم؟
چنگک به سمت آلن برگشت. اما پاش رفت رو مطبوع سونیا و لیس خورد و افتاد رو زمین. آلن که حسابی با سونیا رفیق شده بود به فیل گفت
بشین سونیا جون.
سونیا هم نشست. اول چیز شبیه جیغ و بعدم صدای شکسته شدن اومد. چند لحظه همه ساکت شدن. بعد یولیوس گفت
اینم شماره دو.
آلن سیبه توی دستش رو به سونیا جایزه داد. زیبارو گفت
آه دیگه نباید اینجا بمونیم، باید بزنیم به چاک.
حق با زیبارو بود چون بازرس آرونسن توی راه بود. رئیسم همون نزدیکی ها منتظر تلفن چنگک بود. همه سریع آماده شدن. سونیارم سوار اتوبوسی کردن که دو روز پیش اینترنتی خریده بودن. جنازه چنگکم گذاشتن توی ماشینش. یولیوس پشت فرمون خلافکار مرده نشست. بنی هم سوار فولکس واگن زیبارو شد. میخواستن مثل گانگسترا ماشین چنگک رو آتیش بزنن، اما نه پیت داشتن نه بنزین. دم پمپ بنزین یولیوس رفت سراغ آب نباتا. بنی هم توی جایگاه پیت بنزین رو پر کرد. وقتی برگشتن ماشین فورد چنگک رو برده بودن. دوستایی که ماشین چنگک رو میدوزدن میخوان بفروشنش که از توی صندوق بوی تعفن میزنه بالا. ای به خشک شانس، برای همینم فقط میتونن ماشین اوراق کنن و ببرن قبرستون ماشینا. وقتی آلن و بنی از پمپ بنزین بیرون اومدن ماشین رو پیدا نکردن. مجبور شدن سوار فولکس زیبارو بشن و برگردن مزرعه. البته یکم نگران ماشین و جنازه توش بودن. اما آلن گفت
کاریه که شده، از این بعد هر چی قراره پیش بیاد پیش میاد.
با این حرف آلن خیال همه راحت شد. قبل از تاریک شدن هوا اتوبوسشون راه افتاد. استبل چرخدار سونیا هم به اتوبوس وصل کردن. فولکس زیبارو و مرسدس بنی هم نبردن. زیبارو میخواست خودش پشت فرمون اتوبوس بشینه، اما کاشف به عمل اومد که بنی گواهینامه تمام پایه‌ها رو داره. برای همینم بهتر بود بنی پشت فرمون بشینه. هیچ کدومشون نمیخواستن به قانون بی احترامی کنن. هنوز منتظر تلفن چنگک بود. خیلی عصبانی بود. چند بار به چنگک زنگ زد که جواب نداد. دلش خیلی شور می زد. چاره ای نبود، باید خودش یه کاری میکرد. ماشینش رو روشن کرد و قیقار رفت سمت مزرعه. وسط راه قبل رسیدن یه اتوبوس از خروجی اومد بیرون. مشکوک شد، اما اتوبوس رو بل کرد و رفت طرف مزرعه. البته تصمیم غلطی بود، چون تو مزرعه کسی نبود. فودکس قرمز و مرسدس هم توی حیاط بودن. رئیس سوار ماشینش شد تا بتونه اتوبوس رو بگیره. موقعی که رئیس از خروجی رفت بیرون، یه ولوو از جهت مخالف رسید. بازرس آرونسن یردین و ماشینش رو شناخت، اما ترجیح داد اول به مزرعه سر بزنه. ولوو آرونسن توی حیات زیبارو ایستاد. سربازرس هم مثل رئیس فهمید که هیچ کس توی مزرعه نیست، اما یه سرنخ جدید پیدا کرد. یه دفتر ثبت خودرو که نشون میداد اهالی مزرعه یه اتوبوس زرد خریدن. سربازرس هم سوار ولوو شد تا دنبال یه اتوبوس زرد بگرده. مسافرای اتوبوس بی خبر از همه جا در مورد برنامه هاشون حرف می زدن. رفقا نمی دونستن که با یه اتوبوس زرد، یه فیل، یه سگ و 4 نفر که 3 تاشون تحت تعقیب بودن کجا می تونن قایم بشن. بنی یاد برادرش بوسه افتاد. بوسه از دستش عصبانی بود، اما شاید یه چمدون پرپول دلخوریاشو درست می کرد. برای همینم به بوسه زنگ زد. برادرش تا شناختش بهش بد و بیرا گفت. میخواست گوشی رو قطع کنه، اما بنی گفت میخواد بدهیش رو پس بده، به شرطی که خودش و دوستاش چند روزی مهمون بوسه باشن. بوسه هم قبول کرد و بعد آدرسش رو داد. احتمالاً 1-2 ساعت دیگه میرسیدن خونه بوسه. جاده کم کم پهن میشد و این همون چیزی بود که رئیس میخواست. رئیس پاشو گذاشت روی گاز، جلوتر از اتوبوس ایستاد. بنی ترمز کرد. محاسبات رئیس غلط از آب در اومد. رئیس حساب یه فیل چندتونی رو نکرده بود. بنی واقعا تلاشش رو کرد، اما اتوبوس خورد به ماشین رئیس و ماشین پرت شد روی هوا. ماشین رئیس 20 متر بالاتر روی یه درخت سنوبر 80 ساله اومد پایین. یولیوس حد زد.
شماری 3.
همه پیاده شدن. ماشین رئیس نابود شده بود. آلن گفت بهتره که جنازه رو با خودشون ببرن. صدای ضعیفی از جنازه بیرون اومد و یکی از پاهاش تکون خورد. انگار نسبت به این تصمیم معترض بود، ولی کسی به اعتراضش توجهی نکرد. اما از اون طرف سربازرس آرونسن خیلی عاقلانه عمل کرد. اون تصمیم گرفت مسیری رو بره که یردین رفته بود. بعید بود بهش برسه، اما رسید. حداقل به ماشینش رسید. لاشه یه ماشین رئیس گروه دیگه هرگز روی درخت سنوبر پرت شده بود و دود میکرد. بازرس فکر کرد با این سرعت عجیب نیست که یردین تصادف کرده باشه. اما وقتی دقیق تر نگاه کرد فهمید که ماجرا این نیست. ماشین خالی بود، اما صندلی راننده غرق خون بود. سمت راست ماشین قور شده بود و روی بدنش رنگ زرد مونده بود. پس احتمالاً یه ماشین بزرگ زرد بهش کوبیده بود، مثلا یه اتوبوس زرد. سربازرس سر در نمی آورد. هرچند یه چیز روشن بود، یه چیز باور نکردنی. آلن کارلسن 100 ساله و همراهاش تو کشتن مردم و سر به نیز کردنشون خیلی ماهر شده بودن.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ای ارزشمند از کتاب های گویا.
فصل پنجم.
سال 1939 تا 1968.
اول تابستون سال 1939 کشتی آلن با پرچم اسپانیا رسید نیویورک. آلن میخواست بره یک کشور اروپایی، اما همون روز یکی از دوستای ژنرال فرانکو به لهستان تجاوز کرد. یه بار دیگه آتش جنگ تو اروپا شعله ور شد. کشتی اسپانیایی توقیف و مصادره شد. سرنشونه یه کشتی هم فرستادن اداره مهاجرت. تو اداره مهاجرت از آلن 4 تا سوال پرسیدن: نام، ملیت، شغل و هدف از سفر به ایالات متحده آمریکا. آمریکایی‌ها فهمیدن آلن کارشناس مواد منفجر است و بعدم نامه ژنرال فرانکو رو پیدا کردن. افسر مهاجرت بلافاصله مافوقش رو صدا زد. افسر بعدی هم مافوق مافوقش رو. آخر سرم قرار شد چند ماه آلن رو حبس کنن تا حقیقت رو بفهمن. چند ماه شد چند سال، چون رئیس اداره مهاجرت تقریبا آلن یادش رفته بود. تو عید شکرگزاری برادر رئیس اداره مهاجرت از مشکل وسیله انفجاری حرف زد. رئیس اداره مهاجرت همون موقع یاد آلن افتاد. تو زمستون 1943 آلن رو بردن آزمایشگاه ملی ایالات متحده آمریکا. رئیس جمهور روزولت به دانشمندان مأموریت داده بود که یه بمب بزرگ بسازن، بمبی که 10 یا حتی 20 تا پل هم با هم منفجر کنه. آمریکایی‌ها می‌خواستن نیروی بین اجزای اتم رو آزاد کنن. تو بهار 1945 فقط یه قدم تا هدفشون فاصله داشتن و آلن همون یه قدم رو برداشت. آلن اشکال کارو میدونست، اما به روی خودش نمی آورد. یه شب که برای دانشمندا و نظامیا قهوه می برد، این جمله از دهنش پرید و گفت:
چرا اورانیوم رو به 2 قسمت مساوی تقسیم نمی کنین؟
دهن همه از تعجب باز موند. چجوری چیزی به این پیچیدگی راه حلش انقدر ساده بود؟ از اینجا به بعد در اتاقای مخفی به روی آلن باز شد. بعدم سر و کله ترومن معاون رئیس جمهور پیدا شد. معاون رئیس جمهور از خوشحالی با دمش گردو میشکست. مطمئن بود رئیس جمهور دوست داره این خبر از دهن خودش بشنوه. آلن و ترومن خیلی صمیمی شدن. آلن دیگه معاون رئیس جمهور رو هری صدا می کرد. ترومن به آلن میگفت قیافش با همفری بوگارت مو نمیزنه. تو اوج خوشیشون محافظا خبر آوردن که روزولت مرده. ترومن مجبور شد بره واشنگتن. بعدم مجبور شد رئیس جمهور بشه. اما ترومن یه مشکل کوچیک داشت. مشکل سونگ میلینگ، زن کایشک، رهبر ضد کمونیست چین. این زن بهترین دوست خانم روزولت بود. سونگ بعد از مردن روزولت پدر ترومن رو در آورده بود. میخواست مطمئن شه که ترومن به قولهای روزولت یعنی مبارزه با کمونیستا عمل میکنه یا نه. برای همین ترومن به آلن زنگ زد. بهش گفت باید بری چین و چند تا پل رو منفجر کنی. ترومن سونگ میلینگ و آلن رو به هم معرفی کرد. کار ترومن همینجا تموم شد. حالا نوبت آلن بود. 2 روز بعد آلن با سونگ میلینگ و 20 تا از محافظاش رفتن شانگهای. آلن از پرحرفیه سیاسی ترومن و سونگ میلینگ سر در نمی آورد، اما همینقدر فهمید که شوهر سونگ میلینگ فرمانده بیورزهیه. الانم با ماو تسه‌تونگ رهبر کمونیستا مشغول مذاکرات صلحه. قطعا سونگ نمی خواست با ماو تسه‌تونگ وارد جنگ بشن، اما لااقل دلش می خواست جا به جایی ارتش کمونیست رو سخت کنن. این کار به عهده آلن بود. باید پولا رو منفجر می کرد. ارتش ماو تسه‌تونگ هر جا میخواست فره باید از روی پولا رد میشد. طبق پیشبینی ها مذاکرات نیمه کاره موند. کومینگتانگ جنگ رو تقریبا واگذار کرده بود که یه جواهر افتاد دستش. جیانگ جینگ زن سوم ماوتسه. فرمانده گروهانی که جیانگ جینگ رو اسیر کرده بود تحویلش داد به محافظگی سونگ میلینگ. از طرفی آلن از رفتارهای بد 20 محافظ سونگ میلینگ خسته شده بود و برای همین هم تصمیم گرفت از قایقشون بره. آلن یه زندونی رو با خودش فراری داد. اول نگهبانو بیهوش کرد و بعدم با جیانگ چینگ و کارگر آشپزخونه فرار کرد. جیانگ چینگ پیشنهاد داد برن سمت شمال. بعد ماها سرگردونی و پیاده روی توی کوها بالاخره به استان شانسی رسیدن. نیروهای ماوتستونگ همونجا بودن. جیانگ چینگ برگشت پیش شوهرش. کارگر آشپزخونه هم به نیروهای ماو پیوست. آلن هم ترجیح میداد برگرده سوئد، اما بین کوها نه فرودگاهی بود نه بندری، برای همین تصمیم گرفت پیاده برگرده سوئد. آلن یه راهنمای کاربلد پیدا کرد. راهنما براش نقشه راهو کشید. آلن هم حسابی خودشو پوشوند و راه افتاد. 8 ماه طول کشید تا آلن به بام جهان بره و بعد ازش بیاد پایین، البته با شتر. بعد از 8 ماه شتر سواری به 3 تا غریبه برخورد. با زبونه این که بلد بود بهشون سلام کرد. چینی، اسپانیایی، سوئدی و بالاخره انگلیسی. غریبه ها گفتن تو دانشگاه تهران زبان انگلیسی خوندن. 2 سالم چین بودن و حالا میخوام برگردن ایران.
بچه سیاد پایش تاب دارایی بله، بچه سیدم را مزن، خرگوش دشتم را مزن، خواب خرگوش به خواب یار میماند بله، خال آهو به خال یار.
11 ماه بعد همشون رسیدن ایران. آلن خیلی خوششانس بود که به ایرانیا برخورده بود. مردا از آلن خواستن به گروهشون ملحق بشه. گروهشون یه گروه کمونیستی بود. برای مبارزه با شاه احتیاج داشتن که از دینامیت و اینجور چیزا سر در بیارن. اما آلن قبول نکرد. آلن میخواست برگرده به خونش توی سوئد. هرچند یادش رفته بود که 18 سال پیش خودش خونش رو منفجر کرده. به هر حال وقتی داشتن از مرز میگذشتن دستگیر شدن. مردا رو فوری تیربارون کردن، چون هر کدوم یه نسخه از مانیفست کمونیستا همراهشون بود. اما آلنو نه، چون چیزی همراهش نبود. چشای آلنو بستن و با یه کامیون فرستادنش تهران. آلن خسته و گشنه رسید تهران، اما همین که رسید خیلی خوشحال شد. اوضاع بازداشتگاه بعد از یه سفر سخت شبیه یه هتل 5 ستاره بود. هم تخت داشت هم پتو، تازه بهش آب و غذا میدادن. سلولش 4 تا تخت داشت که فقط یکیشون پر بود. هم اتاقیش یک کشیش لاغر بود. آلن با مرد احوال پرسی کرد. مردم به انگلیسی جوابش رو داد. کشیش 12 سال بود که توی ایران زندگی میکرد و دنبال نفوس گمراه برای هدایت بود. کشیش گفت الان تو بازداشتگاه سازمان اطلاعات و امنیت ایران هستن. یه جور پلیس مخفی که بهش میگن ساواک. پلیس مخفی ها سوسیالیستا، کمونیستا، اسلامگراها و بقیه عناصر مزاحم رو پیدا و دستگیر میکنن. آلن حد زد که کشیش باید جز به سایر عناصر مزاحم باشه. کشیش به آلن گفت کسایی که دست پلیس مخفی میفتن سرنوشت خوبی ندارن. آلن دلش به حال کشیش سوخت و بهش دلداری داد. البته کشیش از مردن نمی ترسید، فقط فکر میکرد کارای زیادی بوده که باید انجام میداده. کاراش با مرگش نیمه کاره میموند. فرگوسن گفت اگه آلن بخواد فرار کنه باید زودتر یه فکری کنه، چون پلیس مخفی خیلی خطرناکه. آلن فکر کرد باید شلوغکاری را بندازن. بعدش هم توی همون شلوغی فرار کنن. نگهبان جوان دم در سرشو آورد تو و گفت
رئیس پلیس اومدن، کدومتون میخواین اول برین؟
آلن کارسن آماده بود. رئیس پلیس آلنو به اتاقش برد و بهش قهوه و سیگار تعارف کرد. آلن به خاطر قهوه تشکر کرد، اما سیگار رو رد کرد. رئیس پلیس همیشه بازجوییاشو خیلی متمدنانه شروع میکرد. هرچند تهش مجبور میشد زندونی رو بکشه، اما دوست نداشت اولش مثل وحشی‌ها رفتار کنه. آلن مثل بقیه زندونیا وحشت زده نبود. مثل یک دوست صمیمی همه زندگیشو برای رئیس پلیس تعریف کرد. رئیس پلیس با ملایمت پرسید:
چه ارتباطی با سه تا کمونیست داشتی؟
آلن معصومانه گفت:
اتفاقی دیدمشون.
رئیس پلیس هم سیگارشو توی فنجون قهوه آلن خاموش کرد. رئیس پلیس مطمئن بود آلن رو آزاد نمی‌کنه، اما شاید میتونست از تجربه آلن به نفع خودش و سازمان استفاده کنه. رئیس پلیس از آلن پرسی:
میتونی یه آدم مشهور رو با کلی محافظ منفجر کنی؟
و آلن گفت:
آره میتونم.
هدف کشتن چرچیل بود، اما هیچکس نباید ترور رو به سازمان اطلاعات، مخصوصا شخص رئیس پلیس، رب میداد. بعد رئیس پلیس و آلن نقشه انفجار رو ریختن، انگار که دوتا دوست جونجونی شدن. البته رئیس پلیس هر از گاهی سیگارش رو توی فنجون آلن خاموش میکرد و در واقع با این کار یادآوری میکرد که رئیسه. شد وقتی چرچیل با ماشین ضد گلوله از فرودگاه میره کاخ شاه، ماشینش منفجر بشه. اما انجام این کار دو تا شرط داشت. اول اینکه مواد منفجره دقیقا همونی باشه که کمونیستای چین استفاده میکنن. دوم اینکه مواد منفجره نباید بلافاصله عمل کنه. بمب اول باید از بدنه ماشین جدا بشه، چند دهم ثانیه بمونه و بعد که میخوره به زمین منفجر بشه. اینطوری میتونستن بگن مواد منفجره رو توی خیابون کار گذاشتن، نه توی ماشین. رئیس پلیس دوباره سیگارش رو توی فنجون قهوه آلن خاموش کرد. آلن هم کارش رو شروع کرد. آلن تقاضا کرد که توی این کار کشیش دستیارش باشه. وقتی کشیش فهمید قراره کسی رو بکشن، به آلن کمک نکرد. اما آلن بهش اطمینان داد کارشون بیشتر نمایش یه تروره تا خود ترور. بالاخره روز موعود رسید. آلن همه جزئیات رو برای رئیس پلیس توضیح داد. رئیس پلیس هم خوشحال شد و سیگارش رو توی قهوه آلن خاموش کرد. آلن فنجون دیگه ای رو یواشکی بیرون آورد و روی میز گذاشت. بعدم با کشیش از اتاق رئیس اومدن بیرون. رئیس پلیس هنوز ذوق زده بود. آلن و کشیش خیلی عادی از جلوی نگهبانی رد شدن. نگهبان داد زد:
ایش، شما دو تا کجا میرین؟
آلن با تعجب گفت:
ما آزادیم بریم، آقای رئیس پلیس به شما اطلاع ندادم.
افسر مسئول گفت سر جاشون بمونن تا تایید رئیس پلیس رو بگیره. رئیس پلیس به ندرت فحش میداد، همیشه مراقب بود وقارش رو حفظ کنه. اما این دفعه انقدر از حرف افسر عصبانی شد که بدترین فحشای زندگیشو به آلن و فرگوسن داد. بعدش هم به رسم همیشگی سیگارش رو توی فنجون سوئدی احمق خاموش کرد و بعد همه چیز رفت رو هوا. چون توی فنجون به جای قهوه مخلوط نیتروگلیسرین و جوهر سیاه بود. اتاق دریایی از آتش شد. آلن، فرگوسن و همه نگهبانا فرار کردند. بعد از فرار مسیر آلن از فرگوسن جدا شد. کشیش میخواست به رسالتش برای هدایت گمراهان ادامه بده، اما آلن رفت سفارت سوئد. آلن هیچ مدرکی نداشت که معلوم بشه کیه. آلن از سفارت با ترومن رئیس جمهور آمریکا تماس گرفت، یکم باش خوشوبش کرد و مشکلشو گفت. چند دقیقه بعد با سفارت سوئد تو تهران تماس گرفتن و ترتیب همه ی کارا داده شد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا.
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
رسید به سوئد، 10,000 کرون بابت کارهای بشر دوستانش جایزه گرفت و تشویقش کردند. نخست وزیر سوئد به آرامش دنیا مشکوک بود. فکر میکرد بد نیست سوئد هم بمب اتم داشته باشه. برای همین آلنو به عنوان دستیار به دکتر اکلوند معرفی کرد. دکتر اکلوند از دخالت‌های آقای نخست وزیر تو پروژه‌های اتمی خوشحال نبود، اما مجبور بود با آلن مصاحبه کنه. دکتر اکلوند فهمید آلن 3 کلاس بیشتر سواد نداره و تجربه کاری مرتبطش هم پیش خدمتی توی سازمان اتمی آمریکاست. زبون دکتر اکلوند بند اومده بود. با خودش گفت نخست وزیر تازه کار کارش ساخته است. آلن مؤدبانه از دکتر اکلوند خداحافظی کرد و بیرون اومد. توی پارک روی نیمکت نشست و به آینده فکر کرد. همینجوری غرق فکر بود که یه مرد کنارش نشست. مرد به انگلیسی گفت
روز بخیر آقای کارسون.
آلن از همین جمله دو تا چیزو فهمید. اول اینکه مرد سوئدی نیست. دومی که آلن رو میشناسه. مرد یه لباس شیک تنش بود. پالتوی خاکستری، کلاه خاکستری و کفشای مشکی براق. آلن گفت
احتمالاً زندگیم قراره بازم تغییر کنه.
مرد گفت
این به خودت بستگی داره آلن.
مرد ادامه داد که رئیسش یه پیشنهاد شغلی خوب برای آلن داره. آلن میخواست بدونه رئیسش کیه، اما مرد گفت رئیسش ترجیح میده شخصا خودشو معرفی کنه. آلن با مرد رفت. شوفر مرد یه ساعت توی جاده های پیچ در پیچ جنوب پایتخت رانندگی کرد و آخر سر توی یه دهکده پیادشون کرد. آلن و مرد روی جاده یخی پیاده راه افتادن. مرد چراغ قوه‌شو روشن کرد و زیر لب قدماشو میشمرد. بعد از 15 دقیقه مرد گفت که رسیدن. آلن فکر کرد احتمالاً مرد یکم تو محاسباتش اشتباه کرده. در همون لحظه یخ زیر پاشون شکست و یه زیر دریایی از زیر یخا بیرون اومد. تو زیر دریایی مرد خودشو معرفی کرد. مرد گفت
اسم من یوری باریسوویچ پاپوفه. برای اتحاد جماهیر شوروی کار میکنم. درس من فیزیکدانم، نه سیاست مدار یا نظامی.
یوری ماموریت داشت آلنو با خودش ببره مسکو. منابع اطلاعاتی روسا فهمیده بودن که آلن چیزی رو میدونه که روسا میخوان. آلن پرسید
روسا چی میخوان؟
یوری گفت
بمب آقای کارسن، بمب.
یوری و آلن خیلی زود صمیمی شدن. هر دوتا نقاط اشتراک زیادی داشتن. قرار بود برن دیدن مارشال، رئیس پروژه ساخت بمب اتم و رفیق استالین. از توصیفات یوری در مورد مارشال معلوم بود که مارشال هم شبیه رئیس پلیس مخفی ایرانه. اما یه چیزی برای آلن عجیب بود. چطور اینقدر شرافتمندانه بهش پیشنهاد همکاری داده بودن؟ چون بیشتر بهشون میومد که آلن رو بدزدن و بعد به زور همه چی رو از زیر زبونش بکشن بیرون. یوری گفت
آخرین بار خشونت جواب نداده، برای همین معقول تر عمل می کنیم.
آلن در مورد آخرین بار کنجکاو شد. یوری هم توضیح داد که مارشال برای ساخت بمب اتم دنبال بهترین بوده، برای همینم رفته سراغ آلبرت اینشتین. پیدا کردن و بسته‌بندی و فرستادن آلبرت اینشتین کار ساده‌ای نبوده. اولین مشکل پیدا کردن اینشتین بوده، چون تو آلمان به دنیا اومده، بعد رفته ایتالیا و بعدش هم سر از سوئیس و آمریکا درآورده. اما روسا بالاخره پیداش میکنن و بازرویی از آلبرت اینشتین رو شروع میکنن. متأ بازرویی به بن‌بست میخوره، چون مردی که آورده بودن حتی حاضر نبوده قبول کنه که آلبرت اینشتینه. مرد میگفته که هربرت اینشتینه، برادر کوچیکتر آلبرت. اما همه می دونستن که اینشتین فقط یه خواهر داره، پس هناش پیش بازجوهای روسی رنگی نداشته. اونا می خواستن به زور متوسل بشن که فهمیدن آلبرت اینشتین واقعی طرف دیگه ی اقیانوس اطلسه. و بعدش هم این سوال مهم مطرح می شه، پس کسی که اینجاست کدوم خریه؟ بعدن فهمیدن که پدر اینشتین به غیر از آلبرت و مایا یه پسر مخفی هم داشته. هربرت نسخه برابر اصل آلبرت بوده، البته فقط از لحاظ ظاهری. هوشش به سمت صفر میل میکرده. مارشال دستور میده که خلاصش کنن، اما هنوز نمیدونسته که باید جواب رفیق استالینو چی بده. اما شانس با مارشال یار بوده. طبق اطلاعات جدید یه سوئدی به اسم آلن کارلسن میتونه بهشون کمک کنه. آلن و یوری بالاخره با هم میرسن مسکو. تو کرملین مارشال به استقبال آلن میاد. مارشال از آلن میپرسه:
بر ازای 100,000 دلار حاضری با اتحاد جماهیر شوروی همکاری کنی یا نه؟
پولش برای آلن مهم نبود. تو سفر با یوری دوست شده بود و یوری به کمکش احتیاج داشت، پس رفاقت براش مهمتر بود. شب آلن، یوری و مارشال با رفیق استالین شام خوردن. یه مرد ریزنقش نامرئی هم سر میز بود. مرد ریزنقش نامرئی مترجم بود. رفیق استالین خیلی سر و حال بود. موقع شام چند بار براشون آواز خوند. آلن هم خیلی از صداش تعریف کرد. استالین هم گفت که آلن هوش موسیقایی خوبی داره، چون استالین یه مدت تو گروه کر آواز میخونده، حتی تو عروسی ها تکخونی هم میکرده. استالین از آلن خواست تا اونم براشون آواز بخونه. آلن بلد نبود آواز بخونه، اما فکر کرد تو این شب قشنگ حیفه. تنها شعری که یادش اومد یه شعر از ورنر فر هایدنشتاین بود. 35 سال پیش معلم روستاشون آلن رو وادار کرده بود که شعر حفظ کنه. آلن با شور و شوق زیاد شعر رو دکلمه کرد. رنگ مترجم پرید و ساکت شد. هایدنشتاین شاعر عاشق آلمان بود. حتی از دست راست هیتلر دکترای افتخاری گرفته بود. خلق استالین حسابی تنگ شد. اوضاع از این رو به اون رو شد. آلن قسم خورد فقط خواسته یه تصنیف شاد و شنگول بخونه. رفیق استالین داد زد:
تصنیف شاد و شنگول؟ یعنی آقای کارسن فکر میکنه استالین آدم شنگولیه؟
استالین وقتی عصبانی میشد از خودش به عنوان سوم شخص نقل قول میکرد. آلن از زودرنجی استالین کلافه شد. استالین سر هیچ و پوچ برنامه شامو خراب کرده بود. استالین ولکنم نبود. از سوابق آلن پرسید. حسابی سوال پیچش کرد. آلن هم با صداقت تمام به سوالای استالین جواب داد. وقتی آلن از نجات ژنرال فرانکو گفت، استالین داد کشید:
ژنرال فرانکو!
و بعد طوری از جاش بلند شد که صندلیش برگشت روی زمین. آلن هم از سر لج گفت: فقط همین نیست، تازه یه مدتی هم توی چین بودم، بعدش هم رفتم ایران، توی ایران نذاشتم چرچیل رو ترور کنن. استالین داد زد:
چرچیل! مرد که دیوانه، خوک کثیف!
یوری و مارشال ساکت شده بودن. یوری غمگین نگاهش میکرد، اما مارشال دلش میخواست خرخره آلن رو بجویه. بالاخره استالین یکم آروم شد و گفت:
فکر کردی کی هستی موش کثیف؟ خیال کردی میذارم پای نماینده فاشیسم و کاپیتالیسم به کرملین باز بشه؟ ما برای ساختن بمبای کوفتی با آدمی مثل تو احتیاج نداریم. من کاپیتالیسم رو نابود میکنم، میشنفی؟ نابود. سگ کثیف، اگه کمکمون نکنی تو رو هم نابود میکنم.
به نظر آلن استالین ثبات نداشت، چون اول بهش گفته بود موش، بعد نظرش رو عوض کرده بود و بهش گفته بود سگ. اول گفته بود کمکش رو نمیخواد، بعد گفته بود اگه کمکش رو نکنه نابودش میکنه. آلن رو بردن زیر زمین پلیس مخفی شوروی. یوری خیلی ناراحت شد، البته دقیقاً به خاطر آلن نه، بیشتر به خاطر دیدن ضعفای انسانی رفیق استالین ناامید شد. یوری تصمیم گرفت با مارشال راجع به آلن صحبت کنه. تصور یوری، مارشال نمیخواست آلن رو اعدام کنه، حداقل فعلا نه، نه تا وقتی که منافع اتحاد شوروی تضمین بشه. آلن توی دادگاه ویژه محاکمه و به 30 سال کار اجباری تو اردوگاه سیبری محکوم شد.
این حکم اونقدام بد نبود چون لااقل زنده میموند. آلن خوششانس رو سوار واگن باری کردن. توی واگن باری همه روسی حرف می زدن غیر از یه نفر، یعنی هربرت انیشتین. هربرت انیشتین آلمانی حرف می زد با یک کم ایتالیایی. هربرت خیلی ناراحت بود. اگه ترسو نبود باید خودشو می کشت و خلاص. آلن دلداریش داد. هربرت هم سر درد دلش باز شد. هربرت اصلا شانس نداشت. جای اینکه اعدام شه توی دادگاه به 30 سال کار اجباری محکوم شده بود. هربرت دلش میخواست بمیره. آلن گفت نگران نباشه. هر چی باشه مدانو میبرن اردوگاه کار اجباری. هربرت میتونه اونقدر کار کنه تا بمیره. هربرت آهی کشید و گفت تنبلتر از این حرف هاست. آلن هم گفت این خیلی خوبه چون اگه تو اردوگاه کار اجباری کار نکنن نگهبانا به سر آدم شلیک میکنن. هربرت از این حرف خوشش اومد. اما بعد مرمورش شد و با خودش فکر کرد گلوله آدم خیلی دردش میاد. واگن باری بالاخره به اردوگاه رسید. دور تا دور اردوگاه رو حصار کشیده بودن. یه اسکلم نزدیکش بود. زندونیا بعد کشتی ها رو بار میزدن. گاهی هم تخلیه میکردن. تو اردوگاه روزا پشت هم میگذشت. ساعت 6 بیدار باشو صبحونه بود. بعدش هم 12 ساعت کار با یه وعده غذا. بعد از تموم شدن ساعت کاری هم شام میدادن. بعد از شام درها رو قفل میکردن تا روز بعد. نگهبانا خیلی بد اخلاق بودن. اما بی خودی به کسی شلیک نمیکردن. حتی هربرت تنبل هم زنده مونده بود. آلن دقیقاً 5 سال و 3 هفته همینطوری زندگی کرد و توی این 5 سال زبان روسی رو کاملاً یاد گرفت. روابط عمومی آلن خیلی خوب بود. با ملوانا حرف میزد و اوضاع دنیا رو میپرسید. از طریق ملوانا فهمید که یوری تو منفجر کردن بمب اتم موفق بوده. بعد از 5 سال و 3 هفته آلن یوهو گفت
دیگه بس. باید یه فکری برای خودم بکنم. باید دزدکی سوار یکی از کشتی‌ها بشم. آره.
7 نفر دیگه قبل از آلن این فکر رو کرده بودن. متا هر هفتهشون لو رفته بودن و اعدام شده بودن. فرار سخت بود چون لباس زندونیا سپید و مشکی بود و قابل شناسایی. ضمناً سگای تربیت شدن محموله ها رو پو می کشیدن. فرار از خوشی هم آسون نبود. رفتن به شمالم دیوونگی بود چون می رفتی قطب. رفتن به قطب یعنی رفتن به چین و چینم راه حل خوبی نبود. میمون جنوب. جنوب یعنی کره جنوبی. کره جنوبی دشمن کمونیست بود اما حیف که کره شمالی سر راهش بود. آلن تصمیم گرفت با هربرت فرار کنه. چون 2 نفری فرار کردن کیفش بیشتر بود. هربرت مطمئن بود موفق نمیشن. برای همینم با آلن همدست شد. هربرت توی این 5 سال به عنوان خنگترین زندانی کل اردوگاه شناخته شده بود. هربرت بعد از 5 سال هنوز نقشه خوابگاه‌های چوبی رو درست یاد نگرفته بود. به نظر هربرت چون همشون چوبی بودن و قهوه‌ای آدم گیر میشد. نگهبانا دائم سرش داد میزدن که
گندت بزنن هربرت، سمت راست صف غذا اون بره، برو اون ور مرد شور تو ببرن. صف غذا همیشه همونجا بوده.
آلن فکر میکرد گیجی هربرت به کارشون میاد. آلن و هربرت هر کدوم یه دست یونیفرم سربازی لازم داشتن. هربرت میتونست به انبار لباس سربازا نزدیک بشه بدون اینکه بهش شلیک کنن. آلن نقشه رو برای هربرت توضیح داد اما هربرت گم شد. برای اولین بار تو طول 5 سال درست از صف غذا سر در آورد. آلن دوباره هربرت رو هل داد سمت انبار لباس. هربرت بازم اشتباهی رفت تو رخشورخونه. اما خیلی هم بد نشد. از رخشورخونه 2 تا یونیفرم اتو شده برداشت. حالا باید بقیه نقشه رو اجرا می کردن. آلن باید برای اجرای نقشش حواس بقیه رو پرت می کرد. برای همین مثل ماجرای تهران به یه آتیشبازی درست و حسابی احتیاج داشت. چند وقتی بود که محموله های نظامی رو بارگیری می کردن. مقصد همه محموله هام کره شمالی بود. آلن کاری کرد که دود غلیظی از صندوقای مهمات در بیاد. نگهبانا به دود مشکوک شدن و روی صندوقا آب ریختن. همون موقع چند نفر از زندونیا زرنگی کردن. میخواستن فرار کنن که نگهبانا بهشون شلیک کردن. چند تا از گلوله ها به یه صندوق نارنجک خورد. بعد از انفجار صندوق نارنجک صندوق مینای زمینی هم ترکید. صندوقا یکی یکی منفجر می شدن. این همون چیزی بود که آلن و هربرت می خواستن. در واقع بیشتر از چیزی بود که می خواستن. تمام اردوگاه تو آتیش می سوخت. اول از همه خوابگاه آلن و هربرت آتیش گرفت. یونیفرماشون هم توی خوابگاه بود. همه زندونیا به غیر از آلن و هربرت به سمت شمال غرب فرار کردند. البته نگهبانا همه فراریا رو دستگیر کردن یا به خدمتشون رسیدن، به جز آلن و هربرت که به سمت جنوب غربی رفتن و از دست اونا فرار کردن. هوا خیلی سرد بود. آلن گفت:
باید تا کره شمالی پیاده بریم. زیادم بد نیست، لااقل اینجوری گرم میشیم.
آلن و هربرت پیاده راه افتادن، اما مارشال مرسکوف قهرمان اتحاد جماهیر شوروی توی همون مسیر بود. توی ماشینش لم داده بود، آجودانش هم پشت فرمون بود. مارشال کلی مدال گرفته بود، دقیق تر بخوام بگم 7 مدال. توی جنگ جهانی یه بار برای همیشه حال هیتلر رو گرفته بود. بعد از جنگ جهانی هم خیلی خسته بود، برای همین پشت میز نشین شد. وقتی آزاد مارشال مرسکوف به خاطر همین پشت میز نشینیش بیشتر شده بود، او میتونست هر از گاهی بره کلبه شکارش. مارشال توی مسیر کلبه شکارش چشمش افتاده بود به دود سیاهی که از اردوگاه رفته بود هوا. مارشال فرمان پیشروی به سمت دود سیاه رو صادر کرد. آلن و هربرت تا ماشین مارشال دیدن خودشونو پشت تله برف قایم کردن. ماشین ارتشی مارشال ایستاد. مارشال و آجودانش از ماشین پیاده شدند. دوربین شکاریشون رو از پشت ماشین برداشتن و رفتن روی تپه‌ای که دیده بهتری داشت. آلن و هربرت دزدکی خودشون رو رسوندن به ماشین مارشال. هفتیر مارشال و مسلسل آجودان توی ماشین بود. اسلحه ها رو برداشتن و رفتن سر وقت مارشال و آجودانش. آلن گفت:
آقایون، میشه لطفاً لباستون رو در بیارین؟
مارشال خیلی عصبانی شد، اما حق انتخاب نداشتن. آلن و هربرت لباسا رو پوشیدن. آلن آجودان شد و هربرت مارشال مرسکوف. به نظر آلن اینجوری امتر بود. عبور از مرز اتحاد شوروی و کره شمالی آسون بود. وقتی رسیدن به مرز، نگهبانای مرزی خبردار وایسادن و سلام نظامی دادن. بدون اینکه حرف اضافه ای رد و بدل بشه، اونا از مرز گذشتن. آلن از ملوان شنیده بود که جنگ کره متوقف شده، برای همین به سمت کره جنوبی رفتن. اما یکم جلوتر جنگ تمام عیار دیگه ای جریان داشت. هواپیماهای آمریکایی توی هوا میچرخیدن و هرچی میجنبید و بمبارون میکردن. آلن خیلی زود فهمید که ماشینشون هدف معرکه‌ای برای هواپیماهاست، برای همین از جاده خارج شد، رفت سمت جنوب غرب. اما بمب افکن‌ها همه جا بودن. احتمالاً رسیدن به کره جنوبی محال بود، پس باید نقشه شماره 2 رو اجرا کردن. آلن 2 ساعت تموم یه جمله روسی رو با هربرت تمرین کرد.
من رهبرتونم، منو به اتحاد جماهیر شوروی ببرین.
هربرت باید این جمله رو به یه سرباز کره شمالی میگفت. شانس آوردن سرباز روسی بلد نبود، اما چینی میفهمید. برای همین آلن حرفای مارشال رو ترجمه کرد. به سرباز گفت که میخوان برن پیش کیم ایل سونگ. سربازم بهشون برگه عبور داد. آلن ازش تشکر کرد. یکم جلوتر آلن فکر کرد بهتر خودش مارشال باشه، برای همین لباساشو با هربرت عوض کرد. برخلاف تصور آلن، هربرت پشت فرمون بدک نبود. با برگه عبور تا دم کاخ رهبر رفتن. برای دیدن قائم مقام رهبر باید 3 روز صبر میکردن. آلن و هربرت تو سویت مهمونای کاخ منتظر موندن. کیم ایل سونگ سرش خیلی شلوغ بود. کیم ایل سونگ کار مهم می کرده بود. کره رو از دست ژاپنیا آزاد کرده بود. توی جوانی بی امون با ژاپنیا جنگیده بود و بعدش هم مجبور شده بود فرار کنه شوروی. توی شوروی خیلی پیشرفت کرد. تا سال 1945 برای ارتش سرخ جنگید. بعد جنگ ژاپن مجبور شد کره رو پس بده. کیم ایل سونگ هم از تبعید برگشت. حالا کیم ایل سونگ یه قهرمان ملی بود. تنها کاری که مونده بود ساختن کشورش بود. اما فاتحان اصلی جنگ یعنی شوروی و آمریکا کره را با هم تقسیم کرده بودند. شوروی ها رئیس دولت خودشون کیم ایل سونگ رو سر کار گذاشتند. اما رهبر کره شمالی به شمال کره قانع نبود، جنوب هم می‌خواست. برای همین جنگ دو کره را راه انداخت. اگه تونسته بود ژاپنیا رو بیرون کنه، پس میتونست آمریکایی‌ها رو هم بیرون کنه. برای همین سرش خیلی شلوغ بود. هر کس می‌خواست اونو ببینه، اول باید پسرش کیم جونگ ایل رو می‌دید. هرچند پدر به پسرش گوشزد کرده بود که هیچ کس رو قبل 72 ساعت معطلی نبینه. اینطوری اقتدارشون حفظ می‌شد. 3 روز انتظار اصلا برای آلن و هربرت سخت نبود. بعد از 3 روز آلن و هربرت به حضور کیم جونگ ایل شرفیاب شدند. آلن خودشو مارشال مرسکوف معرفی کرد و گفت پیام مستقیم رفیق استالین رو برای رهبر آورده. اما کیم جونگ ایل به هیچ کس اعتماد نداشت، برای همین تصمیم گرفت به عمو استالین زنگ بزنه. آلن پیش خودش فکر کرد چه پسر باهوشی، آخه پسر 10 سالش هم نشده بود. آلن دوباره همه چی رو به دست تقدیر سپرد. کیم جونگ ایل به استالین زنگ زد، اما وقتی گوشی رو قطع کرد با گریه گفت:
عمو استالین مرده، عمو استالین مرده.
آلن کیم جوان رو دلداری داد. کیم جونگ ایلم آلن رو پیش پدرش برد. آلن خودشو مارشال مرسکوف معرفی کرد، اما کیم ایل سونگ با خونسردی گفت:
نه تو مارشال نیستی، مارشال دوست صمیمی منه.
آلن فقط تونست بگه:
عجب.
کیم جوان گریه کنون گفت:
هیچ وقت و هیچ کس اعتماد نکن، هیچ وقت، هیچ وقت.
و بعد رو به آلن و هربرت گفت:
باید بمیرین.
کیم ایل سونگ با همون حالت خونسردش گفت:
حتما میمیرن، اما اول باید بفهمیم کی فرستادتشون.
آلن فهمید که دوران خوششانسی سر اومده، چون مارشال واقعی و آجودانش توی راه بودن. مارشال تا اون زندونیا رو پیدا نمی کرد آروم نمی گرفت. کیم ایل سونگ از آلن پرسید:
کی شما رو فرستاده؟
آلن فرصت نکرد جواب بده، چون در باز شد و مارشال مرسکوف واقعی اومد تو و فریاد زد:
بگیریدشان.
کیم ایل سونگ گفت:
دوست عزیزم آروم باش، همه چی تحت کنترله.
مارشال وقتی لباس و مدالاشو تن آلن دید گفت:
تو میمیری.
آلن رو به مردی که مهمون کیم ایل سونگ بود گفت:
فقط شما موندین، نمیخواین چیزی بگین؟
مهمون کیم ایل سونگ گفت:
اتفاقا چرا؟ از نظر من ما اوتستونگ رهبر جمهوری خلق چین، شما دو نفر باید بمیرین.
آلن از ذوقش داد زد:
ماو تستونگ، سلاممو به خانمتون جیانچینگ برسونین.
ماو تست با تعجب گفت:
شما جیانچینگ رو از کجا میشناسین؟
آلن ماجرای فراری دادن جیانچینگ رو تعریف کرد. بعد دوباره شانس به آلن و هربرت رو آورد. البته یه مدت طول کشید تا همه چیز راست و ریس بشه. وقتی همه چیز راست و ریس شد، همه کسایی که دلشون میخواست سر به تن آلن نباشه باهاش دست دادن. تنها کسی که هنوز گریه میکرد و خواهان مرگ آلن بود کیم جوان بود. ماو تستونگ پیشنهاد داد آلن باهاش به چین بیاد، اما آلن ترجیح میداد یه مدتی دور از کمونیسم زندگی کنه. قرار شد آلن و هربرت برن بالی. ماو تستونگ برای آلن و هربرت گذرنامه جدی بریتانیایی گرفت، پول زیادی بهشون داد و فرستادشون بالی. خود بهش بود. تو بالی هربرت عاشق یه پیشخدمت شد. اسم دختره نیوایان لاکشمی بود. هربرت از دختره خواستگاری کرد. نیوایان لاکشمی که از هربرتم خنگتر بود قبول کرد. خانواده دخترم از خداشون بود دخترشون با یه مرد پولدار ازدواج کنه. بعد از ازدواج هربرت زنش رو آماندا صدا می کرد، چون اسم دختره براش سخت بود و یادش نمی مون. هربرت و آماندا زندگی مشترکشون رو شروع کردن. آماندا شغلش رو ول کرد، هربرتم یه آموزشگاه رانندگی رو انداخت و کارش خیلی گرفت. البته آماندام بیکار نموند، مدرک اقتصاد گرفت و وارد سیاست شد. آماندا حزب آزادی دموکراتیک لیبرال رو تأسیس کرد، توی انتخابات فرمانداری شرکت کرد و انتخاب شد. البته پول هربرتم بی تأثیر نبود. رقیب آماندا شکایت کرد، می گفت انتخابات سالم نبوده، اما آماندا با رئیس دادگاه صحبت کرد. رئیس دادگاه هم متقاعد شد که انتخابات کاملا سالم بوده. اولین کار آماندا مبارزه با فساد و کمونیسم بود. آماندا کنار مبارزاتش هتل هم می ساخت. آلن و هربرت می گفتن مردم اروپا عاشق بالی می شن. همین همینطور هم شد. هتل آماندا حسابی رونق گرفت. آلن و هربرت و آماندا 15 سال توی بالی زندگی کردند. بعد از 15 سال به آماندا پیشنهاد دادن سفیر کشور اندونزی تو فرانسه بشه. آماندا هم قبول کرد. اینطوری شد که آلن و هربرت و آماندا با دوتا پسرشون آلن و ماو رفتن پاریس. خانم سفیر یعنی آماندا تو پاریس یه اتاق به آلن داد و گفت آلن دیگه آزاده و میتونه هر کاری که دلش بخواد بکنه. آلن هم مترجم آماندا شد و رفت یه گشتی تو پاریس بزنه. دنبال یه سلمونی بود تا سر و وضعشو مرتب کنه. اما همه جا بسته بود. همه اعتصاب کرده بودن. مردم پاریس تظاهرات کرده بودن. ماشینا رو هل میدادن و یه ور میکردن. سر هم داد میزدن و به هم ناسزا میگفتن. اونا خیابونا رو سنگربندی کرده بودن و به هم چیز پرت میکردن. آلن مجبور شد که دوباره برگرده سفارتخونه. خانم سفیر منتظرش بود. باید برای تقدیم اعتبارنامه به کاخ الیزه میرفت. اما مراسم 2 دقیقه‌ای تقدیم اعتبارنامه به یه مهمونی نهار طولانی تبدیل شده بود. رئیس جمهور دوگل، فوشه، وزیر کشور و رئیس جمهور آمریکا جانسون همه توی مهمونی بودن. آماندا گیج شده بود و آلن غافلگیر. جانسون از این قرار بود که جانسون اومده بود پاریس برای شرکت تو کنفرانس صلح. از اونجایی که جانسون آدم منفوری بود، پاریس حسابی شلوغ شده بود. دانشجویای مخالف جنگ ویتنام تظاهرات کرده بودند. البته تا اینجاش ایرادی نداشت، چون دانشجوها همیشه چیزی برای اعتراض پیدا می‌کردن، اما تظاهرات بزرگ و بزرگتر شده بود و بعدش هم خشن‌تر. تظاهرات به اتحادیه کارگرها کشیده شده بود. 10 میلیون کارگر اعتصاب کرده بودند. خواسته کارگرها کار کمتر و دستمزد بیشتر بود. این وسط دعوت سفیر اندونزی فکر بکر دوگل بود. دوگل از جانسون خوشش نمی آمد. برای همین سفیر اندونزی رو دعوت کرده بود تا اینطوری به جای جانسون با سفیر حرف بزنه. آماندا و مترجمش به میز نهار دعوت شدن. پرزیدنت دوگل از سابقه ی خانم سفیر پرسید. آماندا هم صادقانه گفت یک کودنی به تمام معناست. این همه مدت با رشوه فرماندار بالی شده و تا حالا کلی پول و پله به هم زده. وقتی هم بهش پیشنهاد دادن سفیر بشه و بیاد پاریس، آماندا فکر میکرده که پاریس یک کشوره نه شهر. البته آماندا همه اینا رو به زبان مادریش گفت و بعدش هم حسابی خندید. بعدم آلن با یکم دخت و تصرف حرفای آماندا رو به انگلیسی برگردوند. مراسم نهار به خوبی و خوشی تموم شد. دوتا رئیس جمهور بالاخره سر موضوعی به توافق رسیدن. هر دوتاشون فکر میکردن خانم سفیر زن جالب و خوشمشرب و باهوشیه. دوتا رئیس جمهور مشغول حرف زدن در مورد خانم سفیر بودن که آلن گفت
ببخشید آقایون رئیس جمهور، ببخشید مزاحمتون میشم، اما باید یه نکته ای رو بگم.
هیچ وقت هیچ مترجمی بین صحبتهای دوتا رئیس جمهور نمیپره. اما پرزیدنت دوگل به آلن اجازه داد حرفش رو بزنه. آلن هم سری رفت سر اصل مطلب. آلن گفت
مشاور ویژه وزیر کشور جاسوسه. مشاور ویژه فوشه 20 سال پیش مترجم استالین بوده. من این جاسوس رو شناختم، اما جاسوس منو نشناخت. شاید خیلی وقتی که ریشاشو نزده.
پرزیدنت دوگل مثل لبو قرمز شد. عذرخواهی کرد و بلافاصله وزیر کشور رو به دفترش احضار کرد. بدون مشاور ویژه‌اش. رئیس جمهور جانسون و آلن هم تو سالن موندن. جانسون از آلن خیلی خوشش اومد، چون باعث شده بود دوگل پیشش خجالت بکشه. جانسون وقتی فهمید آلن دوست نزدیک هری ترومنه بیشتر ازش خوشش اومد. جانسون آلن رو دعوت کرد به شام. بعد از شام آلن یه مأموریت جدید داشت. باید دوباره به موسکو میرفت. آلن حتی نتونست از آماندا و هربرت خداحافظی کنه. اما دوگل تونست به موقع اوضاع فرانسه رو درست کنه. جاسوس دستگیر شد و فوشه از وزارت استعفا داد. دوگل هم جمعیت معترض رو آروم کرد. بعد از همه اینا رئیس جمهور دوگل شخصا با سفارت اندونزی تماس گرفت. میخواست به آلن کارسن مدال بده، ولی هیچکس نمیدونست آلن کجاست.
Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
دوشنبه 9 می 2005.
سربازرس آرنسون نتیجه تحقیقاتش رو به دادستان رانلی داد. دادستانم بلافاصله حکم بازداشت آلن کارسن، یولیوس یونسن، بنی یونگبری و گونیلا بیورکلوند رو صادر کرد. اما آرنسون نمیتونست ارتباط اتفاقات رو توی پرونده پیرمرد 100 ساله کشف کنه. ظاهراً آلن چمدونی رو از گروه دیگه هرگز دزدیده بود و بعدم همشون رو کشته بود. اما اجساد قربانی ها هنوز پیدا نشده بود. در ضمن آرنسون نمیدونست کجا باید دنبال آلن و همدستاش بگرده. آلن و دوستاش به مزرعه برادر بنی رفتن. بنی قبل هر کاری 3 میلیون کرون به برادرش بوسه داد. البته برای بوسه چند تا سوال پیش اومد که بنی هم به سوالات برادرش بدون کم و کسر جواب داد. گفت که 2 نفر رو کشتن و یه مرد نیمه جونم همراهشونه که باید بهش رسیدگی کنن. البته ممکنه پلیس هم دنبالشون باشه. به هر حال پای 50 میلیون پول در میون بود. در ضمن یه فیلم پشت اتوبوسشون بود. بوسه کمی تعجب کرد اما گفت بیان تو و به وضع زخمی همراهشون رسیدگی کنن. بنی هم همین کارو کرد. به کمک بقیه یردینو که هنوز زنده بود روی تخت گذاشت. هرچند یردین باعث درد سر می شد ولی اخلاق پزشکی حکم کرد به داد یردین برسن. بنی با جعبه کمک های اولیه مراقبت های پزشکی لازم را انجام داد. بعدم یکم مورفین بهش تزریق کرد. بوسه همه رو برای شام برد آشپزخونه. شام خیلی خوشمزه بود. طعم مرغ و سیب زمینی تنوری حرف نداشت. بوسه گفت که مرغا تولید خودشه، البته نه کاملا. بوسه از لهستان مرغ تازه وارد میکرد، بعد به مرغا 1 لیتر آب و کلی ادویه باحال تزریق میکرد و بعد دوباره بسته‌بندیشو میکرد و اونا رو میفروخت. به همین سادگی. بوسه چیزای دیگه‌ای هم وارد میکرد، مثلا از اسپانیا و مراکش هندونه میآورد. فقط قبل فروش 0.5 لیتر آب قند به هندونه ها تزریق میکرد. اینطوری هم وزنشون بیشتر میشد، هم مزهشون خیلی بهتر میشد. در واقع هم به نفع بوسه بود، هم به نفع مشتری. حرفاشون حسابی گل انداخته بود که رئیس به هوش اومد. البته اثر مورفین هنوز مونده بود، اما خودشو جمع جو کرد و فهمید که اونا توی آشپزخونه جمعن. با اسلحه توی جیبش رفت سر وقتشون. اسلحه رو گرفت و گفت:
این چمدون مال منه، نسل شما چی کار میکنه؟ چه بلایی سر نوچه هم آوردین؟
آلن به خاطر اسلحه دست رئیس همه چی رو توضیح داد. رئیس قبل از اینکه شاکی بشه و داد بزنه چشمش به بوسه افتاد و گفت:
بوسه تویی؟ نشناختمت، تو کجا؟ اینجا کجا؟
یردین فوری شریک سابقش بوسه رو شناخت. بوسه و یردین همدیگر رو بغل کردن. بنی دوباره زخم یردین رو که خونریزی کرده بود بست. بعدم برای رئیس یه بشقاب و کارد و چنگال آوردن. موقع شام بوسه داستان جالبی رو براشون تعریف کرد. گفت یه عالمه کتاب انجیل اعلی داره که قرار بوده همه رو خمیر کنه، اما دلش نیومده. داستان از این قرار بوده که انجیل مشکل چاپی داشتن. بوسه مجبور شده کل انجیل رو بخونه تا غلط چاپی رو پیدا کنه. غلط چاپی درست تو آخرین صفحه و زیر آخرین آیه بوده. همه با هم تا ابد به خوبی و خوشی زندگی کردن. با این حال بوسه انجیل رو نگه داشته بود. روز بعد همه با خوشحالی از خواب بیدار شدن. بنی و زیبارو سونیا رو از اتوبوس پیاده کردن. آلن و بوسم روی نعنو نشستن. البته رئیس اصلا حالش خوب نبود. احساس گیجی داشت. دنده هاش شکسته بود. نمیتونست راحت نفس بکشه. بنی پانسمانش رو عوض کرد. بعدم 2 تا مسکن قوی بهش داد. وقتی حالش رو براتر شد یکم با آلن گپ زد. آلن و رئیس گرم صحبت بودن که بنی برگشت. روزنامه دستش بود. خبرای روزنامه اصلا خوب نبود. حکم بازداشت همشون صادر شده بود. البته همه بجز بوسه و رئیس. توی روزنامه نوشته شده بود رئیس مردی و همشون متهم به قتلن. مضمون به قتل بودن شوخی نبود. یولیوس نظر همه رو پرسید. میخواست بدونه به پلیس زنگ بزنن یا نه. اما همه مخالف بودن. برای همین دست به کار شدن. اول اتوبوس زرد رو توی انبار هندونه قایم کردن. بعدم قرار گذاشتن هیچ کدوم غیر از بوسه از مزرعه بیرون نرن. مقاله پیرمرد 100 ساله تو روزنامه ها سرباز راس آرونسن وقت سرخاروندن نداشت. سیل اطلاعات به سمتشون سرازیر شده بود. اما تنها یه خبر برای آرونسن جالب بود. یه اتوبوس زرد نزدیکی روسلت دیده شده. آرونسن دنبال سرنخ جدید رو گرفت. باید فراریا رو پیدا میکرد، اما فراریا توی مزرعه بوسه قایم شده بودن. زندگی توی مزرعه برای همشون جالب بود. حتی سونیا احساس خوشبختی میکرد. همه چیز خیلی خوب بود. حال رئیس بهتر شده بود. زیبارو و بنی برای عروسیشون نقشه می کشیدن. روابط دو برادر بوسه و بنی هم خیلی بهتر شده بود. آلن، یودیوس و رئیس هم خیلی خوب با هم کنار اومده بودن. گذشت زمان قصه پیرمرد 100 ساله مضمون به قتل رو کمرنگ می کرد. فقط یه نفر هنوز پی ماجرا بود. سرباز راس آرونسن. البته آرونسن هم از حل این مسئله تقریبا ناامید شده بود، چون نه اثری از مظنونین بود و نه اجساد مقتولین پیدا شده بود. آرونسن تصمیم گرفت دنبال سرنخ جدید بگرده. برای همین در مورد خانواده مظنونین تحقیق کرد. آرونسن توی تحقیقاتش به مزرعه بوسه برادر بنی رسید. سرنخ خوبی بود. آرونسن شال و کلاه کرد و رفت. رئیس هنوز خواب بود که آرونسن سر رسید. آلنم روی نانو تاب می‌خورد. آرونسن پرسید شما آقای کارلسن هستین؟ آلنم تایید کرد. آرونسن گفت شما به اتهام قتل بازداشتین. بقیه دوستاتون کجان؟ آلن برای جواب عجله نداشت و به آرونسن گفت که تازه بیدار شده و باید افکارش رو جمع و جور کنه. سربازش هم عجله‌ای نداشت. از اینکه بالاخره آلن رو پیدا کرده بود خوشحال بود. آلن پیشنهاد داد برای سرباز رس و خودش قهوه درست کنه. آرونسن قبول کرد. ولی همونطور که منتظر قهوه بود، تصمیم گرفت تقاضای نیروی کمکی کنه. اما قبل از تقاضای نیروی کمکی، دادستان رانلید باهاش تماس گرفت. دادستان خبرای داغی داشت. دادستان گفت که جسد یکی از خلافکارا تو کشور جیبوتی پیدا شده. داستان از این قرار بود. ملوان مصری جنازه رو تو دریا انداخته بود، اما کیف پولش رو کش رفته بود. کارت شناسایی هم توی کیفش بود. ملوان مصری تو جیبوتی پیاده میشه تا گشتی بزنه. از شانس ملوان یه تروریست انتحاری هم توی جیبوتی ول میگشته. وقتی تروریست انتحاری خودشو منفجر میکنه، ملوان نزدیکش بوده. اینطوری بود که کارت شناسایی توی جیبوتی پیدا میشه. دادستان نمیفهمید خلافکار لعنتی توی جیبوتی چی کار میکرده. با این حساب تمام فرضیشون غلط از آب در میومد. آله نمیتونست قاتل خلافکار باشه. البته یه جسد تو ریگا پیدا شده بود، یکی دیگه تو جیبوتی. دادستان رانلی در آستانه فروپاشی بود. برای همین با آرونسن تماس گرفته بود. آرونسن باید خیلی زود آلن کارسن و جسد سومو پیدا میکرد. قبل از اینکه دادستان دیوونه بشه، آرونسن گفت که همین الان آلن کارسن رو بازداشت کرده. آرونسن گوشی رو قطع کرد. همونطور که منتظر قهوه بود، رئیس اومد توی آشپزخونه. یه لحظه چشمای آرونسن از حدقه بیرون زد و با خودش گفت اینم جسد سوم، صحیح و سالم. آرونسن فوری به دادستان خبر داد که رئیس زنده است و این یه شکست کامل بود. دادستان نفس عمیقی کشید، خیلی عمیق. قلبش ضعیف بود. نفس عمیق دستور دکترش بود. دعا کرد مؤثر باشه و بعد فکر کرد که چطور باید این افتضاح رو جمع جور کنه. دادستان رانلید مجبور شد یک کنفرانس مطبوعاتی را بندازه. حکم بازداشت 3 مرد و 1 زن در پرونده مرد 100 ساله را لغو کرد. مطبوعات می‌خواستن بدونن چه اتفاقی افتاده. دادستان گفت فردا ساعت 3 بعد از ظهر همه چیزو براشون روشن میکنه. جستجوی آرونسن برای پیدا کردن پیرمرد 100 ساله تمام شد. به نظر آرونسن، آلن پیرمرد نازنینی بود. آلن و آرونسن با هم قهوه خوردن و گپ زدن. یکم بعد رئیس، یودیوس، بوسه، بینی و زیبارو هم بهشون اضافه شدن. یکی دو ساعت بگو بخند ادامه داشت تا اینکه تلفن سرباز از دوباره زنگ زد. دادستان رانلیت بود. دادستان میخواست با پیرمرد خرفت 100 ساله آلن کارسن حرف بزنه. باید به مطبوعات جواب قانع کننده ای میداد. آرونسن به آلن و بقیه گفت دادستان فردا صبح میاد اینجا. آلن با خونسردی گفت
مهم نیست هر باز راست، تا فردا صبح یه داستان درست و حسابی جور میکنین.
آرونسن از این حرف آلن خوشش نیامد. برای همین بوسه گفت
سرباز است، باید سوره 7 آیه 8 انجیل یوحنا رو براتون بخونم. پس سنگ اول رو آن کس پرتاب کند که در عمرش خطایی نکرده. آنها یک به یک متفرق شدند. سرانجام عیسی مسیح و زن ماندند. عیسی مسیح فرمود ای زن کجا رفتند؟ هیچ کس محکومت نکرد؟ زن پاسخ داد هیچ کس. مسیح فرمود پس من نیز محکومت نمی کنم، حالا برو و دیگر گناه مکن.
آرونسن می دونست کاسته زیر نیم کاسته است، اما دادستان خودش هم رو بی گناه اعلام کرده بود. آرونسن چیکاره بود که روی حرف دادستان حرف بزنه؟ وانگهی آدمای خوشمشرب و جذابی هم بودن. آرونسن اصلا دلش نمیخواد سنگ اولو پرتاب کنه. صبح روز بعد دادستان رسید. آرونسن بهانه‌ای جور کرد و برگشت اداره. به نظرش خود دادستان باید این قضیه رو جمع میکرد. دادستان مجبور شد تک و تنها بره مزرعه بوسه. اهالی مزرعه همگی توی آشپزخونه منتظر دادستان بودن. دادستان اول از همه ازشون تشکر کرد، چون این وقت صبح منتظرش بودن. بعدش هم عذرخواهی کرد که به اشتباه حکم بازداشت اونا را صادر کرده. اما باید از ته دلش میپرسیدی. بالاخره دادستان سؤال اصلیش رو پرسید.
آقای کارسن، خیلی دوست دارم بدونم از لحظه ای که فرار کردین تا الان چه اتفاقایی افتاده؟
آلن گفت
جناب دادستان، خب من از خانه سالمندان فرار کردم. میخواستم برم دیدن دوست خوبم یولیوس، اما نمیخواستم دست خالی برم. داشتم فکر میکردم چی براش ببرم که یولیوس خودش با هم تماس گرفت، چون رئیس قبلش باهاش تماس گرفته بود. یولیوس دوست منه، رئیس دوست یولیوسه. یولیوس و رئیس یه مدت توی زندون بودن، اونا با هم اونجا دوست شدن. رئیس همونجا تو زندون تصمیم میگیره گروه دیگه هرگز را بندازه. منظورش از گروه دیگه هرگز این بوده که دیگه هیچ وقت پا رو قانون نذارن. برای همین تصمیم میگیره از بوسه انجیل بخره. قرار بوده دستیار چمدون انجیلا رو تحویل بده. رئیس میخواسته کتابای مقدس رو بین اراذل و اوباش بخش کنه، میخواسته همه‌شون رو به راه راست بیاره.
دادستان که از چرت و پرتای آلن کلافه شده بود گفت
آقای کارسن، میشه لطفاً بریم سر اصل مطلب؟
آلن گفت
بله معلومه، اینام اصل مطلبن البته، اما چشم، خلاصه تر میگم.
دادستان از همکاری آلن تشکر کرد، اما توی دلش به پیرمرد هاف هافو فوش میداد. آلن باز گفت
خب میدونین جناب دادستان، انگار وسط را به دستیار یه پیشنهاد نون و آبدار شده بودنه. اونم میخواست استعفا بده. یولیوس برای همین به هم زنگ زده بود که اگه میتونم جلوی این فاجعه رو بگیرم. خب آقای دادستان، سرتون رو درد نیارم، منو که میبینین خیلی پیرم، زورم به یه جوون 30 ساله نمیرسه که. برای همین وقتی جوون رفته بود سرویس بهداشتی، منم از فرصت استفاده کردم، چمدون رو برداشتم و سوار اتوبوس شدم. رفتم کجا؟ پیش یولیوس. من یولیوس صبونه میخوردیم که سر و کله پسر پیدا شد. خیلی عصبانی بود، ولی ما آرومش کردیم، براش یه صبونه حسابی هم درست کرده بودیم. بعد همگی رفتیم دکی هات‌داگ فروشی بنی جرم شناسی خونده، همینجوری با رئیس آشنا شده بوده. خیلی هم پد نشمال از ماجرا. خلاصه آی دادستان، بنی گفت باید یه سر به نامزدش گونیلا بزنه.
دادستان از پرت و پلاهای آلن خونش به جوش اومد. دادستان گفت
واقعا فکر میکنین کسی این چرت و پرتا رو باور میکنه؟
برای چی اتوبوس خریدین؟ چرا خودتونو به پلیس معرفی نکردین؟
آلم با خونسردی گفت:
من فقط دارم حقیقتو میگم آقای دادشکن. اتوبوسو برای بوشه خریدیم. آخه بوشه تو کار هندونه است. میدونم باید خودمونو معرفی میکردیم، ولی خب من نمیخواستم برگردم خانه سالمندان. یولیوس هم کلن از پلیسا خوشش نمیاد. به خودمون گفتیم خب پلیسا خیلی زرنگن، بالاخره میفهمن دیگه بی خودی دنبالمونن.
دادستان کلافه گفت:
چرا به ماشین رئیس کوبیدین؟
رئیس گفت:
همه شخصیر خودم بود، دیر رسیدم. میخواستم به اتوبوس دوستان برسم که ماشینم لیز خورد و تصادف کردم. سرعتم خیلی زیاد بود، البته دوستام زود به دادم رسیدن، زخمامو پانسمون کردن. چون زخمام سطحی بودن اصلا لازم نشد که بریم بیمارستان.
آلن گفت:
بکنم دیگه همه چیو تعریف کرده باشم آقای دادستان، ولی اگه فکر میکنید سوالی هست بازم ما در خدمتتونیم.
دادستان داد زد:
نه نه دیگه سوالی ندارم.
دادستان از جاش بلند شد، داستان چرندیات آلن رو یه بار دیگه توی ذهنش مرور کرد، بعدم از همکاریشون تشکر کرد، سوار ماشینش شد و رفت. دادستان توی راه فکر کرد به روزنامه نگارا چی بگه که دست از سرش بردارن. بهشون گفت سگ پلیس مقصر بوده، سگ دیوونه همه رو به اشتباه انداخته، یا اینکه شاید باید میگفت که از متصدی سگ آتو داره. آره درسته، خودش بود، باید همینو میگفت. دادستان لبخند زد و بعدش هم توی کنفرانس مطبوعاتی گفت:
حتی در مورد گروه دیگه هرگز هم قضاوت اشتباه شده. دیگه هرگز گروه شرافتمندی در راه درستی و پاکیه.
خلاصه دادستان همه رو تبرئه کرد. آلن و دوستاش کنفرانس مطبوعاتی رو زنده از تلویزیون تماشا کردند. بالاخره همه چیز به خوبی و خوشی تموم شده بود. آلن گفت:
حالا که همه چی رو برا شده باید بریم تعطیلات.
رئیس گفت:
فکر کنم با 5 میلیون هر جا دلمون بخواد میتونیم بریم.
آلن گفت:
آره من یه جای خوب سراغ دارم، چند تا یه ماشینا دارم، فقط بذارید ببینم.
آلن بعد از چند تا تلفن فهمید آماندا و پسرش توی بالی هست. متاسفانه هربرت چند سال قبل توی خواب به آرزوش رسیده بود و مرده بود. آماندا از آلن و دوستش دعوت کرد برن بالی. دوستای آلن هم از خداشون بود. زیبارو به زحمت یه شرکت حمل و نقل برای سفرشون پیدا کرد، چون بردن سونیا خیلی آسون نبود، اما خواستن توانستن بود. مسافرها یعنی آلن، یودیوس، بنی، گونیلا، بوسه، رئیس، سونیا و باستر به بالی رسیدن. برای نشستن توی فرودگاه یه مشکل کوچیک داشتن، اما آلن مشکل رو حل کرد. با مسئولا حرف زد، خودش آقای دلار معرفی کرد، گفت اسم کوچیکش 200,000ه. اسمش یعنی 200,000 دلار مشکل گذرنامه خودش و دوستاشو به کلی حل کرد. تو اندونزی هیچی غیر ممکن نبود. یه ساعت بعد همگی توی هتل خانواده انیشتین بودن. توی باغ جای خوبی هم برای سونیا و باستر پیدا کردن. همه چیز عادی بود. یودیوس و رئیس هر روز کنار ساحل آفتاب می گرفتن. بوس خدا رو برای این همه شادی و نعمت شکر می کرد. بنی هم از زیبارو خواستگاری کرد. زیبارو هم گفت:
جهنم و ضرر، بزن بریم.
چند ساعت بعد بنی و گونیلا رسمن زن شوهر شده بودن. آماندا و آلن هم هر روز با هم پیاده روی می کردن. آماندا و آلن حرفی زیادی برای زدن داشتن. آماندا تازه 84 سالش بود، اما همراه خوبی برای آلن بود. توی یکی از پیاده روی هاشون آماندا به آلن گفت:
چطوره مهمس بنی و گونیلا با هم عروسی کنیم ها؟
ای وای عاشق حرفاتم، من عاشق کارهاتم، بدون تو من نمیرم، بیا تو کنار من باش، عاشق چشماتم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
عیار.
فصل هشتم.
سال 1968 تا 2005.
رئیس جمهور جانسون آلنو به یه ماموریت مهم فرستاد. جانسون میخواست بدونه تسلیحات نظامی شوروی در چه حدیه. آلنو به هاتن مامور مخفی سیا معرفی کردن. هاتن ماموریت آلنو توضیح داد. آلن باید به شهر سری ساروف تو شرق شوروی میرفت. بعدم یوری پاپوف دوست قدیمیش رو پیدا می کرد و به کمک دوستش پاپوف می فهمید که توی شوروی چه خبره. ماموریت ساده ای بود. آلن ماموریت رو قبول کرد. شهر ساروف انقدر سری بود که دیگه ساروف صداش نمی کردن. بهش می گفتن آرزاماس 16. کل شهر رو از روی نقشه ها پاک کرده بودن. ساروف همزمان هم وجود داشت هم نداشت. دور شهر سیم خاردار کشیده بودن. بنی بشری بدون بازرسی امنیتی نمیتونست وارد یا خارج بشه. کسی هم که گذرنامه آمریکایی داشت اصلا نباید آفتابی میشد. آلن هم گذرنامه آمریکایی داشت. آلن به ظاهر مسئول امور اداری سفارت آمریکا تو مسکو بود. اما هاتن مامور سیا از الف تا یه جاسوسی رو با آلن تمرین کرده بود. آلن نمیتونست به ساروف نزدیک بشه. اما حتما پاپوف گهگاهی سری به مسکو میزد. آلن باید تا اون موقع منتظر میموند و خبرهای روزنامه رو میخوند. ماها گذشت. آلن خبری از یوری گیرش نیامد، اما خبرهای توی روزنامه ها رو میخوند. رئیس جمهور جانسون جاشو به مرد دیگهی به اسم ریچارد نیکسون داده بود. چون هنوز مخارجشو از سفارت میگرفت، حد زد برنامه پیدا کردن یوری تغییری نکرده. تو بهار 1969 خبر جالبی توی روزنامه دید. قرار بود اپرای وین توی مسکو برنامه اجرا کنه. آلن میدونست که یوری عاشق اپراست. آلن به اپرا رفت. به نظرش همه زن و مردای توی محبته تئاتر یه شکل بودن. لااقل همشون یه جور لباس پوشیده بودن. مردا کت و شلوار و پالتوی سیاه، زنا پیرنه بلند. آلن هیچ وقت نمیتونست دوستش رو بین جمعیت پیدا کنه. مگه اینکه داد میزد؟
من آلن کارسنم. یوری اینجایی؟
اما این کار یکم جلب توجه میکرد. هاتن تو آموزشاش گفته بود نباید جلب توجه کنه. برای همین آلن اسمش رو روی یه مقوای بزرگ نوشت. مقوا رو بالک سرش گرفت. یوری وقتی اسم آلن کارسن رو روی مقوا دید کنجکاو شد. وقتی نزدیکتر اومد چیزی رو که میدید باور نمیکرد. آلن کارسن زنده بود. یوری با همسرش لاریسا اومده بودن اپرا. خانم و آقای پاپوف میخواستن بعد از اجرای اپرا برای شام برن هتل. یوری پیشنهاد داد آلنم باهاشون بیاد. آلنم فوری قبول کرد. آلن سر شام همه چی رو برای یوری تعریف کرد. گفت توی فرانسه پرزیدنت جانسون رو دیده. بعدم مامور هاتن رو. هاتن آلنو به مسکو فرستاده تا از موشکای شوروی سر در بیاره. یوری نمیخواست چیز بیشتری بدونه، اما لاریسا به موضوع علاقه من شده بود. آلن گفت فقط کافیه با همدیگه یه داستانایی رو سرهم کنن. داستانایی که رئیس جمهور نیکسون رو خوشحال کنه. چون یه نیکسون خوشحال خیلی راحت‌تر با برنرف به توافق میرسید. اینطوری با یه تیر دونشون میزدن. هم به برقراری صلح کمک میکردن، همین که یوری میتونست بیاد نیویورک و آمریکا رو ببینه. لاریسا خیلی از پیشنهاد آلن خوشش اومد. آخه تو این همه سال چی گیره یوری اومده بود جز یه مش مدال به درد نخور و زندگی توی زندون صارف. لاریسا میخواست هر طور شده به صلح جهانی کمک کنه و بعدش هم بره آمریکا. برای همین شوهرش رو راضی کرد پیشنهاد آلن رو قبول کنه. بعد از شما آلن و یوری برای سازمان سیا گزارش فرستادن. پیامد گزارشاشون برنامه خلع سلاح شوروی و آمریکا بود. بعد کلی کار پشت پرده، بالاخره نیکسون و برژنف با هم دست دادن و پیمان خلع سلاح امضا کردند. ریچارد نیکسون خیلی از عملکردش راضی بود. مردم آمریکا عاشق رئیس جمهورشون بودن و دوباره بهش رأی دادن. اما خیلی زود همه چیز زیر و رو شد. بعد از رسوایی واترگیت نیکسون مجبور شد استعفا بده. نیکسون جاشو به فورد و بعدم به جیمی کارتر داد.
هرچند اوضاع صلح بین شوروی و آمریکا خوب پیش می‌رفت تا اینکه برژنف حس کرد افغانستان به کمکش احتیاج داره. برای همین نیروهاشو به افغانستان فرستاد. این کار برژنف کارتر رو دلخور کرد. کارتر المپیک مسکو رو تحریم کرد. بعدش هم مخفیانه از نیروهای چریکی افغانستان حمایت کرد. بعد از کارتر نوبت ریگان بود. ریگان در مورد کمونیست‌ها به خصوص برژنف عتیقه خیلی زود آتیش می‌گرفت. برای همین آلن و یوری مجبور شدن گزارشاشون رو تغییر بدن. گزارش‌های جدید نشون میداد شوروی تو دفاع موشکیش پیشرفت چشمگیری کرده، طوری که میتونه یه پشه رو تو هوا بزنه. با خوندن این گزارش‌ها برق از سر ریگان پرید. بودجه دفاعی آمریکا سر به فلک زد. شوروی‌هام چشم و همچشمی کردن. هرچند منابع مالیشون به اندازه آمریکایی‌ها نبود. این روند ادامه داشت تا اینکه برژنف سکته کرد و مرد. بعد از مردن برژنف، آلن، یوری و لاریسا تصمیم گرفتن بازنشست بشن. یوری و لاریسا رفتن نیویورک، آلنم برگشت سوئد. البته قبلش حقوق موفقش رو از سفارت آمریکا گرفت. این پول خیلی به دردش خورد. توی سوئد با پولش کلبه قرمز جمع و جوری خرید و رفت دنبال حقوق بازنشستگیش. در کمال تعجب تونست حقوقش رو زنده کنه. آلن دیگه 78 ساله شده بود. خیلی پیر شده بود، اما قصد داشت خیلی پیرتر بشه. سالها گذشت. آلن بدون اینکه تأثیری تو تحولات جهان بذاره زندگیشو میگذروند. وقتی 83 ساله شد دوچرخه رو کنار گذاشت و به جاش ماشین خرید. میخواست گواهینامه بگیره، اما وقتی فهمید باید معاینه چشم و گواهینامه مشروط بگیره از خیرش گذشت. آلن مثل همیشه اخبار رو از روزنامه ها دنبال میکرد. تو سال 1989 فروپاشی شوروی شروع شد. قدرت تو دست یه جوان به اسم گورباچوف بود، اما آلن به سیاست علاقه نداشت. برای همین سرش رو به کارهای دیگه گرم کرد. یه گربه آورد، بعدم چند تا مرغ خرید. سالی بیشتری به عمر آلن اضافه شد. هم آلن هم گربش پیر شدن. گربش دیگه مثل گذشته سری نبود. برای همین یه روباه گربش رو گرفت و خورد. آلن برای اینکه از روباه انتقام بگیره یه چاشنی انفجار کنار مرغدونی گذاشت، اما یادش رفته بود تمام دینامیتاشو کنار مرغدونی انبار کرده بود. برای همین مرغا، مرغدونی و انبار ابزارش تیکه تیکه شد، درست مثل روباه. اون موقع آلن 99 سالش بود. پلیس و آتش نشانی آلن رو زنده پیدا کردن و بردن به خونه سالمندان، اما قوانین خونه سالمندان به مذاق آلن خوش نیامد. سیگار قدغن بود. تلویزیون بعد از 11 شب قدغن بود. ساعت 7 صبح باید صبحونه میخورد، ساعت 12 نهار و ساعت 6:30 شام. آلن و مدیر خونه سالمندان با هم چپ افتادن. آلن هم تسلیم شد و تصمیم گرفت تو اتاقش بمونه. روزها و هفته ها گذشت. زمستون بهار شد. آلن تقریبا به اندازه هربرت آرزوی مرگ میکرد. کارکنای خونه سالمندان میخواستن براش جشن تولد بگیرن. آلن ناچار بود اون قفس رو تحمل کنه. اونا براش آواز میخوندن و بعدم کیک تولدش رو توی حلقش فرو میکردن. بعد یه دفعه آلن فکر کرد شایدم نباید تحمل کنه. این فکر مثل یک جرقه توی ذهنش زده شد. آلن کارسن هیچ وقت اهل کش دادن مسائل نبود. چشمش به پنجره اتاقش افتاد. پنجره رو باز کرد و از خونه سالمندان فرار کرد. آلن و آماندا خیلی با هم خوشبخت بودن. انگار برای هم ساخته شده بودن. توی 85مین سالگرد تولد آماندا، آلن بهش یه لپتاپ هدیه داد. آماندا خیلی زود به اینترنت وصل شد. ظرف چند هفته هم وبلاگ خودش رو درست کرد. تمام روز مینوشت درباره سفرهاش و البته در مورد شوهر عزیزش. یه روز که آلن توی ایوان نشسته بود، یه آقای کت‌شلواری اومد سراغش. مرد گفت نماینده دولت اندونزیه. از طرف رئیس جمهور اومده تا از دانش خاص آقای کارلسن استفاده کنه. آلن پرسید:
چه کمکی میتونم بکنم؟
نماینده دولت اندونزی گفت:
بمب آقای کارسن، درست کردن بمب اتم.
آلن وقتی مطمئن شد که رئیس جمهور اندونزی مرد عاقل و مسئولیه، قول داد بهشون کمک کنه.